از این تاریخ شفاهی بنیاد مطالعات ایران مصاحبه کننده مهناز افغانی مصاحبه با آقای حسین سپهری 12 اوت 1988 بنیاد مطالعات ایران. جناب سپهری خیلی تشکر میکنم از اینکه قبول کردیم که با برنامه تاریخ شفاهی بنیاد همکاری کنیم. خواهش میکنم که مصاحبه رو با شروع زندگیتون لطفا شروع کنید. کجا به دنیا آمدین و در چه سالی و غیره؟ خواهش
میکنم. خیلی متشکرم سرکار خانم افخمی. بنده اسمم حسین سپهری است و در سال 1312 به مطابق با 1933 میلادی در شهر بیرجند در استان خراسان به دنیا آمدم و تحصیلات ابتدایی رو در بیرجند گذروندم، تحصیلات متوسط رو در دبیرستان البرز تهران و بعد برای کار دانشگاهی به انگلستان عزیمت کردم در سال 1950 و تا سال 1957 در انگلستان در لندن پلی‌تکنیک و بعد هم در رویال اگریکالچر کالج در شمال انگلیس و بعد هم در دانشگاه ریدینگ در نزدیک لندن تحصیل کردم و به درجه BS در اگریکالچر ساینس علوم کشاورزی مراجع شدم. در سال 1957 ایران مراجعت کردم از آنخان و بعد من در سازمان برنامه مشغول کار شدم. مأموریت اولم در استان خوزستان بود و با مؤسسه عمران منابع نیویورک که کارهای عمران خوزستان رو شروع کرده بودند مشغول کار شدم و با همکاری اونها در تأسیس احداث سد دز و پروژه آبیاری سد دز شرکت داشتم. دو سال در خوزستان خدمت کردم از طرف سازمان برنامه. بعد
در خوزستان که بودی وظیفتون چی بود؟
برای وظایفمون در درجه اول فراهم کردن اراضی برای کارهای عمرانی بود. ما در خریداری و آماده کردن پروژه هفت تپه نیشکر هفت تپه شرکت داشتیم و اونجا رو آماده کردیم و خریدیم و بعدم در تصدیح و به وجود آوردن اون پروژه با همکاری هاوایان اگرانومیکس که یکی از مهندسین مشاوری معروف دنیا بودند تر نیشکر رو پایه‌ریزی کردیم و همینطور طرح آبیاری سد دس و بخصوص در منطقه دسفول طرح 24000 هکتار که طرح پایلوت بود، به اصطلاح شروع کار بود، در اونجا پیریزی شد و همونطور که عرض کردم مدت دو سال در خوزستان کار میکردیم. در
اونجا راجع به این هر دو برنامه سوال زیاد است البته، ولی راجع به خرید این اراضی برای ایجاد برنامه ها شما دست در کار بودین؟
بله.
افراد یعنی از بخش از افراد خریداری میشد برای دولت؟
بله.
مشکل بود؟ یعنی آیا مخالفتی با این بود در بین مردم یا چه جوری بود؟
بله، اتفاقا سوال خیلی خوب فرمودید. در مورد طرح نیشکر هفت تپه ما مجبور بودیم اراضی رو بخریم برای اینکه یک طرح کاملا ابتدایی و به اصطلاح اولین طرحی بود که از نظر نیشکر در ایران اجرا میشد و شاید هم متأسفانه آخرین طرح، و بنابراین باید حتما این طرح توسط دولت انجام میشد و اتفاقا باید برسون برسونم که یکی از موفق ترین طرحهای دنیا بود، برای اینکه به گفته وزیر اداره وقت در سالهای آخر در سال حدود 100 میلیون تومان این طرح فقط مالیات به دولت پرداخت می‌کرد و از نظر کارایی و به اصطلاح اقتصادی یکی از بهترین طرح‌های دنیا. این طرح رو زمینش که 10000 هکتار بود خریده شد، منتظر آقای به نام شیخ خزعل که شاید اراضی فوق‌العاده وسیعی داشت در اونجا خریداری شد. این در اون موقع ایشان راضی به فروش نبود ولی مهازا پولش کلن در صندوق دادگستری گذاشته شد و بعد از جلسات متعددی که با ایشون داشتیم بالاخره توجه پیدا کرد و پولش رو گرفت و گرچه در اول ناراضی بود است برای فروش زمین، ولی بالمال چون خودش و تمام عواملش در اون طرح کار میکردن و از این طرح مستفیض میشدن، به هر حال بعد موافقت داشتن و این طرح در وضع خوزستان فوق‌العاده موثر بود. غیر از اون در سایر مناطق خوزستان برای کشاورزی زمین از کسی گرفته نشد و بیشتر کارهای عمرانی دولت در زمین مالکین و زارین انجام می شد و در اون زمان از تاریخ، در اون جز از تاریخ ایران، به هیچ وجه قصدی نبود که زمین از کسی به زور گرفته بشه. و تر آبیاری دز که در اون موقع بیشتر شامل منطقه دسفون میشد و در سطح 20,000 هکتار با کمک مهندسین مشاور آمریکایی Development and Resources Corporation of New York و مهندسین مشاور هلندی انجام شد، یکی از مدرن‌ترین و بهترین طرح‌های دنیاست و در واقع شامل کانال کشی و تصحیح اراضی و ایجاد مراکز صنعتی و عرض کنم که تحقیقات کشاورزی بود و کلن در اراضی افراد این طرح اجرا شد و مردم اون منطقه از این طرح بهره‌مند شدن و دولت برای خودش به هیچ وجه زمینی خریداری نکرد. این بود به طور کلی.
این سوال بود که بعضی وقتا مطرح میشد که سد دز تعدادی از زارعین یا کشاورزانی که در سطح کوچی کار میکردن اونجا زندگیشون به هم خورده و به صدا مجبور شدن که جا به جا بشن و صدمه دیدن اینا. شما چیز راجع به این موضوع خاطرتونه؟
من فکر میکنم این مطالبی که بعد مطرح شد برمیگرده به زمان اصلاحات ارضی و اون چیزی که بعد از اصلاحات ارضی در خوزستان انجام شد. همونطور که حضورتون عرض کردم، اون چیزی که من الان حضورتون عرض میکنم در تاریخ سال 1336 و 37 بود که هنوز البته اصلاحات ارضی در ایران انجام نشده بود و در اون تاریخ به هیچ وجه همونطور که عرض کردم نه زمینی از کسی گرفته شد به جز همین مورد کشت صنعت طرح هفت‌تپه، نیشکر هفت‌تپه. در سایر موارد به هیچ وجه از کسی زمین گرفته نشد و زارعی یا مالکی جابجا نشد. من تصور میکنم این ایده‌ای که بعضی از هموطنان ما در مورد جابجا کردن یا گرفتن زمین دارن برمیگرده به مسئله اصلاحات ارضی که شاید چندین سال بعد از این اتفاق افتاد که در اون موقع باز توضیح خدمتتون خواهم داد از این نظر.
این در مورد هر دو پروژه، هم نیشکر هفت تپه و هم سد، همکاری با سازمان‌های خارجی به چه طریقه بود؟ یعنی اونا کارفرما دولت بود و چه جوری بود؟
بله، عرض کنم حضورتون که آقای ابتهاج که واقعا پایه‌گذار خیلی از کارهای عمرانی مملکت بود در چندین سفر به آمریکا مذاکره کرده بود با مقامات آمریکایی، که البته این قبل از این بود که بنده وارد خدمت دولت بشوم، و یکی از مناطقی که در آمریکا دیده بود در تنسی ولی بود و تنسی ولی آتارتی به دستور روزولت تأسیس شد در سالهای دیپریشن در آمریکا و قرض این بود که در اون موقع مردم آمریکا مشغول به کار بشن و یک فعالیت عمرانی فوق العاده وسیعی در تنسی ایجاد شد توسط دولت وقت دموکرات و پرزیدنت روزولت. آقای ابتهاج که این منطقه رو دید احساس کرد که کارهای عمرانی وسیعی که توسط تنسی ولی آتارتی انجام شده برای ایران مناسبه و به خصوص نظر وضع آب و هوا هم شاد این افراد تجربه داشتن در این کار. بنابراین از شرکتی که این کار انجام داد در اون موقع و در رأسش دو نفر آمریکایی بسیار خوب بودن، یکی به نام آقای لینینتال و دیگری آقای کلاب، از اینها خواست که بیان در ایران و بررسی کنن و اینها یک شرکتی رو در ایران تأسیس کردن به نام مؤسسه عمران خوزستان که البته مهندس مشاورش همونطور که عرض کردم شرکت عمران و منابع نیویورک بود، Development and Resources Corporation of New York. اینها رول مهندس مشاور رو در ایران داشتن و البته اینها مهندس مشاور اصلی بودند، منتها برای کارهای مختلف از مهندس مشاور دیگر در مناطق دیگر دنیا استفاده میکردن. مثلا برای کارهای آبیاری، چون هلندی ها در شرق دور و حتی در خود اروپا در هلند به کار کانال کشی و آبیاری خیلی وارد بودند، یه مناطق زیادی از اروپا گرفتن از در هلند و از دریا گرفتن و تبدیل به زمین های کشاورزی کردن، بنابراین شرکت هایدمک شاپی هلند رو دعوت کردن و اون آمد در کارهای آبیاری به عنوان ساب کانترکتور، مقادکار در دست دوم در واقع برای اینها کار میکرد. یا از شرکت هاواین اگرانومیکس که یک شرکت معروفی است در کار نیشکر در هوایی، از اونها خواستند که آمدن به اصطلاح طرح نیشکر رو همکاری کردن. عرض کنم که مهندسین مشاور انگلیسی بودن در کار برق یا مهندسین مشاور آلمانی و اتریشی بودن که خط انتقال نیرو رو پایه‌گذاری کردن از آبادان به تهران. بنابراین ضمن اینکه مهندس آمریکایی، مهندس مشاور آمریکایی به عنوان مهندس مشاور مادر کارها رو سرپرستی میکرد. مهندس مشاور کوچک دیگری که البته در اون موقع اکثرا و تقریبا باید گفت همشون اروپایی بودن، چون ما در ایران هنوز نداشتیم اون تکنیک صحیح رو برای این کار رو بکنی، طبعا از اونها استفاده میشد. اینها فقط رول مهندس مشاور داشتن و سیاست کار دست سازمان برنامه بود، یعنی به هیچ وجه اینها تصمیم گیری در پروژه و چگونگی اجرای پروژه نمی کردن، اینها فقط کارهای فنی پروژه رو انجام می دادن.
شما راجب نقش خودتون در این زمان صحبت می کردیم، خیلی جوان بودیم، تازه شروع کرده بودیم، وظایفتون یه بیشتر می شود لطفاً شرم؟
وظایف ما خانم در درجه اول این بود که با مالکین یکی یکی با مالکین صحبت می کردیم، یه لیستی تهیه کردن مهندسی مشاور هلندی که خیلی هم جالب بود، و در این لیست در اون موقع نام تمام مالکین و مقدار زمینی که هر مالکی در اون منطقه صاحب داشت چیز داشت به اصطلاح تصاحب داشت، این لیست در دست اینها بود که ما میدونستیم مثلا فرض فرمایید آقای قطب یا آقای آصف خوزستانی چقدر زمین داره، و بعد از داشتن این لیست ما با یکی یکی مالکین صحبت میکردیم، جلساتی داشتیم، سمینارهایی داشتیم، اینا رو میخواستیم، میومدیم باشون نهار میخوردیم، شام میخوردیم، عرض کنم که، و جلسات مصاحبه‌های خصوصی داشتیم برای اینکه به اینها تفهیم بکنیم که این طرح عمران و خوزستان به نفع مالکینه، چون در اون موقع هم متأسفانه مثل همه مواقع دیگه در تاریخ ایران یک مقدار زیادی شایعات پراکنده وجود داشت که این مملکت رو دادن به آمریکایی‌ها و این آمریکایی‌ها آمدن و اینجا دارن وقت تلف میکنن، پول مملکت رو صرف میکنن، چون در همون موقع هم طرح دز پایه‌گذاری میشد و همونطور که استدلال دارید ساختن یک سد در وهله اول در دو سال اول جز خاکبازی چیز دیگری نیست، و همین مردم فکر میکنن وقتی یه سد شما میسازید از روز اول باید شروع کنید دیوار بتونی سد بالا بیارید، در حالی که بالا آوردن دیوار سد ساده ترین و سهل ترین قسمت سده، اون چیزی که مهمه در ساختن یک سد تونل های انحرافی است عرض کنم و هزارها کار دیگه باید انجام بشه، و اینها چیزایی بود که طبعا مردم به چشم نمیتونستن ببینن، برای اینکه تونل 8 کیلومتری که به صورت مارپیچ در سد دز در کوه به اصطلاح معروف دز دور خودش میگرده و پایین کوه میره، یکی از شاهکارهای صنعتی تونل سازی در دنیاست، ولی این چون در قلب کوه انجام میشد طبعا مردم اینو نمیدیدن، و چون چیزی هم به نظر نمیومد فکر میکردن که آمریکایی‌ها پول زیادی میگیرن و کاری انجام نمیشه، و طبعا در اون موقع خیلی مشکل بود که بشه مردم تفهیم کرد که این کارها داره صورت میگیره، و جزئیات فنی رو برای مردم عامی تشریح کردن همیشه در دنیا کار مشکلی بود، بنابراین در همون موقع ما همیشه هدف انتقاد زیاد مردم بودیم و مجبور بودیم که این انتقادات رو تحمل بکنیم و به مردم بگیم که صبر و حوصله داشته باشید، ولی خب بالمعال وقتی که این سد ساخته شد و مردم دیدن که زندان سد دز در اون موقع هفتمین سد بزرگ دنیا بود، حالا به خاطرم یا پنجمین یا هفتمین، و خب این سد عظیم رو دیدن و از نتایج این سد استفاده کردن، البته بعض به کلی فرق کرد، به هر حال اون چی که میخواستم عرض بکنم این است که این کار بنده بود که با این مالکین صحبت میکردیم و مالکین رو راضی کردیم، و ضمناً چون شرایط بانک این هم فراموش کردم خدمتتون عرض کنم که در اون موقع دولت ایران پول زیادی نداشت برای کار اجرایی و عمرانی، و آقای ابتهاج تصمیم گرفت که برای ساختن سد 340 میلیون دلار در اون موقع وام بگیره از بانک بین‌الملل، و اون موقع هم 40 میلیون دلار خیلی پول زیادی بود، و بانک بین‌الملل یکی از شرایطش این بود که ما در صورتی وام خواهیم داد که تمام مالکین منطقه دز که از این سد بهره مند میشن اونها با اجرای این سد موافق باشن، و قرار هم بود که هیئتی بفرستن یک سال بعد که بیاد به اونجا رسیدگی کنه و مطمئن بشه که مالکین و مردم با این طرح موافقن، و هدف ما که از طرف سازمان برنامه رفته بودیم این بود که بیشتر به مالکین و به زارعین تشریح کنیم که این به نفعشونه که وقتی که بانک بین‌الملل میاد و با اینها مصاحبه میکنه و صحبت میکنه اینها موافقتشون رو اعلام کنن و بتونیم این وام رو بگیریم و سد رو بسازیم، و خب تقریبا در این کار موفق شدیم، با مالکین صحبت کردیم و همه البته اکثریت موافقت داشتن، و وقتی نمایندگی بانک آمد احساس کرد که این طرحی است که مورد توجه مردمه، و خوشبختانه این پول پرداخت شد و به اصطلاح صد با این 40 میلیون دلار وامی که پرداخت شد به ایران ساخته شد. این در یکی دو سال اول برنامه ما بود، بعدن بنده دیگه از خوزستان آمدم به تهران و در تهران در دفتر فنی سازمان برنامه مشغول کار شدم و پروژه فنی کشور که به سازمان برنامه می اومد از نظر فنی بررسی می کردیم. یه مدت کوتاهی در دفتر فنی بودم، بعد و موقعی که دفاتر فنی استانها تأسیس شد و سازمان برنامه این دفاتر رو تأسیس کرد، من به عنوان رئیس دفتر فنی استان خراسان و معاون استانداری به خراسان رفتم و حدود 3 سال در اونجا با آقای سید جلال تهرانی که در اون موقع استاندار و نائب توری بود مدت کوتاهی با ایشون کار کردم و بعد هم با تیمسار سپهبد امیر عزیزی که استاندار خراسان بود 2 سال نیم با ایشون همکاری داشتم.
قبل از اینکه دوره سازمان برنامه رو ردشیم، اون زمان کی رئیس سازمان برنامه بود؟
در اوایل همونطور که عرض کردم آقای ابتهاج رئیس سازمان برنامه بود در سال 36 و اگر اشتباه نکنم شاید اوایل سال 37، بعد آقای ابتهاج از سازمان برنامه رفت و مرحوم خسرو هدایت ریاست سازمان برنامه رو به عهده گرفت و بعد هم آقای خسرو هدایت از سازمان برنامه رفت و دیگه در این تاریخ که بنده به خوزستان رفتم آقای مهندس اصفیا مدیر عامل سازمان برنامه بودن و تقریبا تا سال آخری که بنده اونجا بودم آقای مهندس اصفیا عهده‌دار ریاست سازمان برنامه داشت.
سازمان برنامه اون وقت به عنوان یک دستگاه دولتی در چه وضعی کار میکرد؟ یعنی آیا قدرتی در سالهای بعد داشت؟ از همون زمان داشت برنامهش در حقیقت و ارتباطش با بقیه دستگاه ها به چه صورتی بود؟ تشکیلاتش
عرض کنم که همونطور که استعداد دارید در زمان آقای ابتهاج سازمان برنامه یک نقش کاملا مستقلی داشت و تا حدی این وضع مستقل سازمان برنامه مورد ایراد دستگاه دولت و خیلی از مردم قرار گرفته بود. البته هر کدوم از مردم مملکت ما ایده مختلفی داشتن راجع به کارهای عمرانی مملکت و من به خاطر دارم که وقتی که از فرنگ برگشتم و کار تحصیلم تمام کردم فرودگاه تهران اون موقع تازه ساخته شده بود و دوستانی که به دیدن ما می اومدن بعد از 7-8 سال به اصطلاح بودن دور از مملکت همه در اولین وهله که صحبت می کردن شروع کرده بودن به انتقاد از ابتهاج به خاطر ساختن فرودگاه مهرآباد که این فرودگاه خیلی بزرگه و اصلا مملکت ما احتیاج به همچین فرودگاهی نداره و این فرودگاه رو فقط برای این ساختن که پول از مردم بگیرن و به مقاطعات پول بدن. ولی خب همونطور که ملاحظه فرمودید بلافاصله بعد از 3-4-5 سال معلوم شد نه تنها این فرودگاه بزرگ نیست بلکه به هیچ وجه جوابگوی شهر تهران نیست. بنده شخصا خانم نظرم این است که بدون اینکه هیچ آقای ابتهاج رو آشنایی شخصی با ایشون داشته باشم و هنوزم شاید آقای ابتهاج یه بنده رو نشناسه برای بنده اون موقعی کارمند کوچیکی در سازمان برنامه بودم، ولی نظر شخصی من راجع به ابتهاج این است که بسیار مرد وطن پرست و خودساخته و به ایران خیلی خدمت کرد و اون چیزی بعدها من در طول زندگی اداری بررسی کردم دیدم که پایه‌گذار بسیاری از طرح‌های صحیح عمرانی مملکت ابتهاج بوده است و بنابراین طبعا در اون موقع هم آقای ابتهاج به صورت یک حالت یک کتاز داشت در دستگاه دولتی و مستقل عمل میکرد و طبعا این مورد ایراد دولت وقت بود و همونطور که عرض کردم بعد و سرکارم در جریان هستید به خاطر همین کارها آقای ابتهاج رو آقای دکتر اقبال تصمیم گرفت که از سر کار برداره و ایشون استعفا داد به خاطر اینکه قانون مجلس آورده شد که از این به بعد سازمان برنامه زیر نظر نخست وزیر و مدیر عامل سازمان برنامه قائم مقام نخست وزیر خواهد بود در سازمان برنامه که البته با طبع استقلال طلبی آقای ابتهاج زیاد سازگاری نداشت این قانون بهشون استفاده و بعد از اون آقای خسرو هدایت اومد. اصولا سازمان برنامه خانم به خاطر اینکه در اون جزء از زمان افراد تحصیل کرده و شاید در سطح بالاتری از نظر فنی جمع کرده بود و اونم البته به خاطر اینکه شاید حقوق بیشتری میدادن بیشتر قادر بودن از دستگاه‌های دولتی وزارتخونه حقوق بدن یه افراد بهتری جمع شده بودن پروژه‌های صحیح‌تری در سازمان برنامه اجرا می‌شد و البته در اون زمان باز وزارتخونه ما هنوز اونقدر افراد تحصیل کرده نداشتن که بتونن پروژه‌های اجرایی رو به مورد عمل در بیارن. این بود که به نظر من در اون تاریخ سازمان برنامه خیلی مملکت خدمت کرد و شاید بعدها هم توانست خدمت بکنن. منتها فرقی که داشت این بود که در سال‌های بعد به تدریج وزارتخونه از نظر فنی قادر شدن و افراد خوبی داشتن و دیگه بعد شد سازمان برنامه گاهی جنبه ترمز کننده در کار اجرایی به خودش گرفته بود، زیرا که دیگه وزارتخونه ها لزومی نداشت برای جهات فنی همش به سازمان برنامه مراجعه کنن و سازمان برنامه رو فقط یه دستگاه میدونستن که بودجه رو در دستش گرفته به سادگی به وزارتخونه ها پرداخت نمیکنه و خودش موجب کندی کاری بعضی کارها میشد. ولی به هر حال در سالهای اول به نظر من سازمان برنامه نقش خیلی مهمی در عمران مملکت داشت. عرض کنم که به هر حال بنده در سازمان برنامه عرض کردم در قسمت دفتر فنی کار کردم و بعد هم رفتم به خراسان و دو سال در خراسان در پروژه عمرانی خراسان کار میکردم و بعد از اون مراجعه کردم به بفرم
بعضی از این چیزا رو از اینکه رچیم اگه دوستون جلی دفتر فنی سازمان برنامه اون وقت چه نوع طرحهایی در زمانی که شما اونجا بودین کار میکرد؟ کدوم طرحها بود در زمان مطرح بود؟
پس کنم که دفتر فنی رو شاید در زمان ابتهاج و اواخر زمان ابتهاج آقای اصفیا پایه‌گذاری کرده بود و وقتی من وارد دفتر فنی شدم تقریبا به جز شاید یک نفر بقیه همه اعضای دفتر فنی خارجی ها بودن، مهندسین خارجی بودن. به این دلیل که باز همونطور که عرض کردم در مملکت ما به اندازه کافی مهندسین وارد نبودن که بتونن اونجا باشن. رئیس دفتر فنی که فرانسوی بود به نام موسیو برش فوق العاده در سطح بالایی قرار داشت و افراد دیگری متخصصین چه در رشته کشاورزی چه صنعتی چه حتی قسمت‌های اجتماعی بیشتر متخصصی بودن که از خارج دعوت شده بودن به دفتر فنی خدمت می‌کردن. نظر این بود که تمام پروژه‌هایی که از وزارتخونه‌ها ارجاع میشه به سازمان برنامه برای اجرا، ضمن اینکه در مدیریت‌های خودش مثلا مدیریت کشاورزی یا مدیریت صنعتی یا مدیریت امور اجتماعی مورد بحث قرار می‌گیره، اونهایی که جنبه فنی خیلی قوی و در حقیقت کمپلکسی داشت اینها به دفتر فنی فرستاده میشد برای اینکه از نظر فنی بررسی بشه که این پروژه قابل عمل باشه و چون متخصصین سطح بالایی بودن معمولا جنبه مشورتی داشت کار دفتر فنی. حتی من به خاطرم هست که بارها هم آقای مهندس اصفیا و هم بعد که این آقای موسیو برج رفت آقای مهندس بکنیا رئیس دفتر فنی شد که ایشون قبلا وزیر کار بود و از مهندسین فوق العاده فهمیده با تجربه مملکت بود، همیشه گفته میشد که دفتر فنی جنبه جلوگیری از کار یا جنبه تصفیه نداره، فقط جنبه مشورتی داره. در پروژه ها در واقع بازوی مشورتی مدیر عامل سازمان برنامه بود و فقط توصیه میکرد که به نظر ما این پروژه خوب است یا به نظر ما این پروژه عیب داره و چه بسا میشد که مدیر عامل سازمان برنامه و یا دستگاه اجرایی سازمان برنامه نظر دفتر فنی رو قبول نمیکردن و پروژه رو اجرا میکردن، ولی برها دفتر فنی کار مشورتی خودش انجام میداد.
در نوع تخصص‌های مختلف در دفتر
همه نوع تخصص‌های مختلف افراد کار میکردن. البته همونطور که عرض کردم بعد به تدریج این آقای فرانسوی که رفت و آقای مهندس بهنیا آمد اونجا مهندسین ایرانی جمع شدن و تقریبا دفتر فنی بعدها کلن از حالت خارجی بودن اومد بیرون و یه دفتری بود که با توسط مهندسین ایرانی اداره میشد و مشت رو بازی میکرد تا این اواخر. برای بنده بعد از دفتر فنی بالاخره به من پیشنهاد شد که مدیری کشاورزی سازمان برنامه بشم و حدود 3 سال در سمت مدیریت کشاورزی سازمان برنامه کار میکردم. برای در مدیریت کشاورزی برنامه ما این بود که طرح‌های کشاورزی مملکت که به سازمان برنامه برای تصویب ارجاع میشد ما بررسی میکردیم و این طرح‌ها رو براش تامین بودجه میکردیم و به دستگاه اجرایی ابلاغ میکردیم و در اون موقع مدیر عامل سازمان برنامه آقای مهندس اصفیا بود و سعی میکردیم که حتی امکان نه تنها تصویر پروژه بکنیم بلکه به دستگاه اجرایی کمک بکنیم در اجرای پروژه. ولی که همونطور که عرض کردم هنوز دستگاه اجرایی مملکت ما قادر نبودن که از نظر فنی تمام این کارها انجام بدن و طبعا هنوز در سازمان برنامه افراد فنی بیشتری وجود داشتن و وضع سازمان برنامه طوری بود که جذب میکرد افراد سطح بالاتر بود.
این بعد از سفرتون به خراسان بود؟
بله بله بله.
حالا راجع به اون اگه لطفاً یه توضیح مختصری بدین که در خراسان که بودین شما هم مسئول فنی بودین از طرف سازمان برنامه هم معاون استان.
بله.
این اصولاً شده بود شیره کار که به این طریق انجام میشد؟
اصلاً که در اواخر حکومت مرحوم علم قانونی آوردم و دفاتر فنی رو تأسیس کردم و غرض این بود که کارهای استانها به تدریج به خود استانها واگذار بشه و اینقدر استانها مجبور نشن برای هر کار عمرانی کوچک به مرکز مراجعه کنن و مدت‌های زیاد در مرکز سرگردون دستگاه‌های اجرایی مرکز باشن و یا وزارتخانه باشن برای یک کار کوچک انجام بدن، که به نظر من خیلی پروژه خوبی بود، یه طرح بسیار خوبی بود. و در اون موقع این برای اینکه این کار انجام بشه دولت گفت خب ما باید مجبوریم که در استانها به اصطلاح یک نطفه فرهنگی به وجود مذهب فنی به وجود بیاریم که اینها بتونن این کارها رو انجام بدن، چون موقع استانها که به طریق اولا دیگر نظر فنی تغییر بودن و بنابراین دفاتر فنی در استانها تأسیس کردن که در حقیقت پرسنل سازمان برنامه برود به استانها و در استانها مستقر بشه و این دفاتر فنی قادر باشن خیلی از پروژه‌های کوچک و حداقل مثل راه‌های فرعی روستایی یا حتی راه‌های بزرگ یا طرح‌های کوچکی مثل ساختن حمام یا عرض کنم که تصاد برق آب‌های شهرهای کوچک، آسفالت خیابون‌های شهرهای کوچک، اینها رو دیگه بتونن در خود استان انجام بدن. این دفاتر فنی طبق یک لایحه به مجلس رفت، تأسیس شد و چون می‌خواستم که این دفاتر فنی ضمن اینکه بودجه سازمان برنامه اونجا منتقل بشه و در واقع این دفاتر نماینده سازمان برنامه اونجا باشد، برای اینکه باز از دستگاه‌های مملکتی جدا نشود، گفتن که رئیس دفتر فنی معاون فنی استاندار هم باشد که در واقع استاندار احساس کند که دارد این کارها را انجام می‌دهد و در واقع مشارکت مردم و سازمان‌های دولتی را در اینجا جلب بکنه، که به نظر من خیلی پروژه خوبی بود و موجب شد که مقدار زیادی از اعتبارات سطح مملکت که اون موقع در تهران روش تصمیم گرفته میشد منتقل شد به استانها و با نظر مردم و استاندارها یک کارهای کوچک عمرانی شروع شد. البته بعدها چون در دولت آقای منصور وزارت آبادانی مسکن تأسیس شد و وزارت آبادانی مسکن هم کاری هنوز در اون موقع براش نداشتند که انجام بده و در سطح استانها هم این وزارتخانه جدید و تأسیس دم و دستگاه و دفتر و دستکی نداشت، یه وزارتخانه کاملا جدیدی بود، این بود که دین فکر افتادن که این دفاتر فنی رو منتقل بکنن به وزارت آبادانی مسکن، که به نظر من یک کار اشتباهی بود و طبعا دیگه این دفاتر فنی بعدا از حالت یک چیز یک دستگاه استانی و مملکتی و مردمی در آمد و شد باز جز یکی از وزارتخونه ها و دیگه به کلی از توی سیستم استان در آمد و باز دوباره کارها متمرکز شد توی این دفاتر فنی و مرکز. تو دفاتر فنی مجبورن باز در هر کاری از وزیر و معاون وزارتخونه و مدیران کل وزارتخونه در مرکز اجازه بگیرن و متاسفانه اون نظر اولیه که قرار بود انجام بشود و اختیارات به استانها داده بشه به صورت عجیبی بدون اینکه واقعا کسی هم بدونه چرا این کار انجام شد دوباره برگشت به تهران و در واقع نقض قرار شد. البته بعدها دیگه این دفاتر فنی ادارات وزارت آبادانی مسکن در شهرستان ها شده.
ولی اون وقتی که الان شما صحبت چی میکنیم، اولا که گفتین که استاندار آقای سید جلال تهرانی بود،
اول سید جلال تهرانی بود، بعد
شما بایشون تماس نزدیک
حدود یک سال بایشون کار کردن. بله.
چه جور آدمی بود کار کردن بایشون؟
آقای سید جلال تهرانی خانم مردی بود خیلی قدیمی از نظر طرز فکر البته، ولی فوق العاده وطن پرست و علاقمند، منتها ایشون به حکم اینکه سوابق به اصطلاح فنی و شاید اداری خیلی کم داشت، البته قبلا فقط سفیر ایران در بلژیک بود و بعدم البته آشنایی شخصی با مرحوم شاه فرید داشت، ظاهرا در زمینه سیاست شاید آدم واردی بود ولی در زمینه اداری امور استان و بخصوص در کارهای فنی و اجرایی زیاد تبحری نداشت و همون موقع البته اصلاحات ارضی در مملکت شروع شد و ایشون هم مخالف با اصلاحات ارضی بود، اصولا یه استکاکی بین ایشون و دولت مرکزی وجود داشت و چون خیلی آدم صریحی بود مخالفت خودشو با اصلاحات ارضی با وجود قدرت زیاد شاه و دستگاه مرکزی و نخست وزیر وقت که مرحوم اسدالله علم بود ابراز میکرد و حتی در مدتی که اونجا بود آقای ارسنجانی جرأت نکرد که به استان خراسان مسافرت کنه. ایشون به نظر من مردی بود فوق‌العاده درستکار، فوق‌العاده وطن پرست، فوق‌العاده علاقمند به کار مملکت، ولی متاسفانه ناوارد از نظر اجرای کار. البته خدماتیشون در مشهد کرد ولی چون سیستم کارش سیستم قدیمی بود، کار کردن با ایشون یکم مشکل بود. به هر حال بنده بعد از شاید 8 ماه یا 1 سال، درست الان به خاطر ندارم که دقیقاً چه مدت کوتاهی، ولی در این حدود بود، ایشون به علت استکاک و مخالفتی با دولت مرکزی داشت عوض شد.
خواهش می‌کنم برمیگردیم با آقای تهرانی. ولی این طرحی که شما صحبتش می‌کنید با نظر مردم تا حدی انجام می‌شد، این چطوری این نظر مطرح می‌شد؟ یعنی انجمن ها زمان نقشی داشت؟ رابطه بین استانداری و دفتر فنی و مجلس نمایندگان مردم چجوری بود؟
سالات سرکار به قدری جالب و جامعه که واقعا خیلی خوبی بشه تفصیل بهش جواب داد، ولی خب متاسفانه وقت کم است. عرض کنم حضورتون که استعزار دارید، خود سرکار در این کارها بیشتر از من بودید، که موقع انجمنهای ایالتی و ولایتی بود که بعد در اون زمان ایالتی هم منحل شده بود به خاطر سوء استفاده‌ای که در دستگاه شده بود، در دیگه اون موقع این انجمنهای ایالتی و ولایتی وجود نداشت. ولی البته اداره عمرانی وجود داشت که اونها در یه سطح خیلی کوچیکی به علت اینکه اعتبار نداشتن در روستاها فعالیت می‌کردن. اون چی که ما موقع انجام میدادیم بود که استاندار فرماندارها و رؤسای معتمدین محل رو جمع میکرد و احتیاجات هر شهر و شهرستانی رو برآورد میکردن، با خودشون میآوردن. مثلا فرض کنید شهرستان توس میومد میگفت که ما رخشورخانه نداریم، یا فرض کنید شهرستان سبزوار میومد میگفت ما قصارخانه نداریم، یا فرض کنید از طیبات یا دژنور میومدن میگفتن که آقا این خیابون ها آسفالت نیست و گرد و خاک مردم اذیت میکنه. اینها همه رو در جمع میکردیم و ما روش بررسی میکردیم و بعد تصمیم میگرفتیم که کدومی که اولویت داره. طبعا خب همه عملی نبود که دفعه انجام بشه، نه از نظر فنی عملی بود و نه از نظر اعتباری، و برای اینها یه زمانبندی قائل میشدیم. مثلا میگفتیم خیلی خب شهرستان بجنورد حالا بین علت مثلا فرض بفرمایید که آسفالت خیابوناش واجب تر از نظر بهداشتی اونها تا فرض بفرمایید یه کار دیگری که انجام بشه. این بود که با نظر خود فرماندار در هر شهرستان و معتمدین محل روی پروژه ها تصمیم گرفته میشد. و بعد از این که تصمیم گرفته میشد که مثلا فرض بفرمایید باید قصارخانه در طیبات ساخته بشه و عرض کنم که رخشورخانه در بجنور ساخته بشه، اینها رو این پروژه ها رو آماده میکردیم میفرستیم به سازمان برنامه و سازمان برنامه برای اینها تأمین اعتبار میکرد و بلافاصله مهندسین مشاوری که در این زمینه قبلا سازمان برنامه چیز کرده و تعیین کرده، اینها میومدن به نقشه برداری و به اصطلاح کارهای ساختمانی و تعیین نقش و مسائل اجرایی رو به عهده میگرفتن. البته هدف این بود که به تدریج این مهندسین مشاور هم بیان و در خود استانها کار بکنن، چون همین موجب میشد که ماها پروژه ها در مرکز معطل میموند و موجب گره و شکایت مردم و استانها را قرار میگرد. ولی خب توجه بفرمایید که ما در این مملکتی بودیم که در استانها هیچ نوع تا موقع امکانات فنی و مالی نبود خانم، و حتی نه تنها از نظر فنی، حتی در امور مالی ما حسابدار خوب پیدا نمیکردیم، چرا صد به اینکه مهندس مثلا خوب پیدا بکنیم. این است که لازم بود در اول به هر حال تهران کمک بکنه، ولی به تدریج خودمون مثلا در دفتر فنی استان خراسان متشاور از 12 نفر سیویل انجینیر مهندس راه ساختمان داشتیم و مثلا راه مشهد به سرخس که ما ساختیم کلا توسط مهندسین خودمون ساختیم، که الان یکی از راه‌های معروف شده و خیلی مورد استفاده است، ولی خب راهی است که به شوروی بالاخره منتهی میشه و منابع گاز سرخس الان از اون طریق به مشهد الان آمده. خب این راه خیلی خدمت کرد در بهبود وضع خراسان و بعد ایجاد امکانات صنایع خراسان. خب اینا کارهایی بود که دفتر فنی، البته بنده دیگه شروعش کردم و تمامش نکردم، دیگران زحمتش کشیدن چون وقت زیادی نبود، ولی منظور ازم این است که این کارها با نظر مردم انجام میشه. منتها همونطور که عرض کردم متاسفانه با پیدایش وزارت آبادانی مسکن این نظری که بود که در واقع کارها در سطح استان انجام بشه دوباره نقض غرض شد و برگشت به مرکز و اون نظری که آقایون داشتن تأمین نشد.
نماینده های مجلس از محل
نقشی
داشتن در این زمینه،
تماسی
روشون داشتن شما؟
بله، نماینده های مجلس البته می آمدن گاهگاهی به ما مراجعه می کردن و نظرات مردم خودشون رو، مردم منطقه خودشون رو به ما می گفتن، ولی متاسفانه باید بگم که کمتر نماینده‌های مجلس به این مسائل اهمیت میدادن، بیشتر اونها دنبال این مسائل سیاسی و جمع جور کردن وضع خودشون بودن. ولی خب برای ظاهر البته گاهی میوادن ملاقات های با اون میکردن و نظرات مردم منطقه خودشون رو میگفتن به ما.
یه سوال راجع به آقای تهرانی قبل از این که بریم به قسمت تهران. ایشون گفتی شما با اصلاحات ارضی مخالف بود و صریحا مخالفت میکرد، یادتون هست چرا؟ یعنی در فلسفهش چی بود که مخالفت میکرد؟
اصلا که تو فلسفه داشت آقای تهرانی که اون چیزی با من صحبت میکرد و بنده دستگیرم شد. در درجه اول آقای تهرانی یک مسلمان تقریبا چیزی بود، اصطلاح معتقدی بود یا حداقل تظاهر بین میکرد، من در چون ایشون فوت کرده دیگه نمیدونم کدومش هست، و ایشون معتقد بود که از نظر مذهبی این کار کار صحیح نیست. اون قسمتش رو البته بنده خیلی نه علاقه دارم و نه میخوام واردش بشم، ولی قسمت دوم که بنده با ایشون موافق بودم، ایشون احساس میکرد که کار اصلاحات ارضی در ایران به این صورت که انجام میشه صحیح نیست و نباید اصولا استراکچر و بنای اقتصادی مملکت رو به این زودی و به این سرعت در هم ریخت، و بعد هم مالکیت یه مسئله مهمی است در مملکت ما، از قدیم هم بوده و نمیشه مالکیت رو اینجوری یه دفعه سست کرد. روی این دو اصل و ایشون تصورم میکرد که کار اصلاحات ارضی کار سیاسی است که داره انجام میشه و بنابراین برای اقتصاد مملکت کار مفیدی نخواهد. در این قسمت دوم تز ایشون بنده موافق بودم و به نظر من زیاد این کار درستی نبود، به خصوص به صورتی که انجام شد. به هر حال نظر ایشون این بود.
خود شما فکر میکنین که جنبه دوم این مطلب براتون مطرحه، این مسئله اقتصادی اصلاحات ارضی رو شما نمیپسندید؟ یعنی این حالت مالکیت بزرگ و به این صورت فکر میکنین به همین صورت دنبال بشه یا به صورت دیگر عوض بشه، یا نظرتون چی بود؟
حس کنم که اولا اصلاحات ارضی رو همونطور که شاید سرکارم حالا نمیدونم معتقد باشید یا به هر حال اعتقاد بنده این است که آمریکایی‌ها به ایران تحمیل کردن و کسی هم نبود که از آمریکا بپرسه که اگر اصلاحات ارضی کار خیلی خوبی چه در مملکت خودشون انجام ندادن و نمیدن. حس کنم که و اما البته مالکین بزرگ که مثلا در غرب مملکت، چون در شرق مملکت مالک بزرگی به اون صورت خانم وجود نداشت، در شرق مملکت مالکین بزرگ اشخاصی بودن مثل آقای علم یا آقای قریشی که شما جمع مساحت زمین‌های اینا رو حساب می‌کردید از یک عرض کنم که زاره یا فارمر ایالت پنسیلوانیا یا فرض فرما جورجیا بیشتر نمیشد زمین های اینا، و اینها یک دهات کوچیکی و چشم سارهایی داشتن و خب به اونها مالک بزرگ اتفاق میشد و طبعا وقتی اونها تقسیم شد به زاره این چیزی نرسید، یعنی اینقدر خود اصل مسئله کم بود که وقتی دیگه تقسیم شد از نظر اقتصادی چیز قابل ملاحظه‌ای نبود. مالکین بزرگ شاید بیشتر در غرب مملکت بودن و اونجا البته مقدار زیادی اچاف میشد، منتها مسئله این است که راه حلش این نبود که این زمین ها گرفته بشه. من یادمه که بعدها در وزارت کشاورزی ما آماری در آوردیم که در اثر اصلاحات ارضی به هر زاره یه چیزی در حدود 1.5 هکتار زمین داده شد و 1.5 هکتار به قول خود شاه فقید اعلیحضرت محمد رضا شاه اینقدر زمین بود که زاره فقط باش گلبازی بکنه نه این کشاورزی بکنه، و طبعا زندگی یک زاره با 1 هکتار زمین تأمین نمیشد و خب در نتیجه مجبور شدن که کارهای تعاونی ها رو شروع کنن که همونطور که همه دیدیم اون کارها هم با موفقیت انجام نشد، چون کار تعاونی بالاترین سطح یک اجتماع است که میتونه کار تعاونی رو وجود بیاره. یه اجتماع عقب افتاده نمیتونه کار تعاونی بکنه، تو که صدای حتی در آمریکا کار تعاونی کردن خیلی مشکله، چه رسه به یه اجتماع عقب افتاده ایران. ولی متأسفانه یه تزهای خیلی به اصطلاح پیشرفته رو تصور میکنن در ایران به راحتی میتونن پیاده بکنن که به هیچ وجه قابل عمل نبود. بنابراین وقتی من از فرنگ برگشتم تازه اول دیدم که در ایران یک نهضت کشاورزی به صورت سرمایه گذاری در کشاورزی و مدرنیزیش کردن کشاورزی به صورت ماشینی کردن کشاورزی به وجود آمده بود و این نهضت داشت موفق میشد. به تدریج حتی اشخاص زیادی از صنعت پول در می آوردن و خرج در کشاورزی میکردن، ولی ما ایرانی ها هممون یه علاقه به کشاورزی داریم، به قول معروف بن کشاورزی داریم، و این موجب شده بود که داشت کشاورزی ایران راه می افتاد. با آوردن اصلاحات ارضی به صحنه اقتصاد ایران اولا مدت ها فعالیت های کشاورزی ما معوق من برای سالهای متمادی، به اونها هم که صاحب زمین شدن بهره‌برداری درست نتونستن از زمین بکنن، تا بعد هم جایگزین مالکین و مدیران بخش خصوصی دستگاه‌های نالایقی دولتی مملکت شدن که به هیچ وجه نه لیاقت این کار داشتن و متأسفانه نه امکانات این کار داشتن که بتونن جای مالکو بگیرن. اونها جایگزین افراد خصوصی شدن و طبعا نتوانستن این کار درست انجام بدن، و چون مالکیت سست شده بود دیگه مردم علاقه به این که سرمایه گذاری در کار کشاورزی بکنم نمیدیدن، ولی خب تا وقتی میدن زمین به این راحتی از مردم گرفته میشه کسی لازم نبود که پولش بذاره در کار کشاورزی. اینها به بخش کشاورزی خانم خیلی صدمه زد. مسلم است که شاه فقید نظر خوب برای مملکت داشتن و حسنیت داشتن، ولی متأسفانه چی شد و چرا اینقدر تون در این کار جلو رفتن و عرض کنم که با این شدت انجام شد که جمع البته مسائل سیاسی اون موقع مطرح بود ما نمیدونیم، ولی اون چی که میدونیم این است که همون موجب شد که انقلاب که این گرفتاری بعد ایران که بعضی ها اسمش انقلاب میزنن بعضی ها فتنه، من شخصا فکر میکنم که پایه‌گذاریش در زمان اصلاحات ارضی شد، ولی اینکه یک ریشه هایی که در مملکت وجود داشت اینا از بین رفت، به جاش یه عده زاری آمدن که نه متاسفانه قادر بودن خودشون اداره کنن به علت مالکیت کمی که داشتن، و طبعا اینا به شهرها مهاجرت کردن، شهرها آمادگی پذیرش این همه روستایی رو نداشت، و طبعا یک توده ناراضی بیکاره چه در شهرها چه در روستاها پیدا شدن که اینها تومی تبلیغات خارجی ها و مقامات منصبی قرار گرفت.
این مسئله آب شما فکر میکنید در این زمینه اهمیتش تا چه حد بوده؟ این سیستم آبیاری مملکت رو که به نظر میاد که به اصطلاح زراعت در سطح محدود زیاد چیز نیست، مناسب نیست، فکر میکنید این یکی از مسائل دیگه خوبیه.
بله، این باز دوباره این سوالی سرکار فرمودید خیلی سوال جالب و جامعی است. ایران ما به طور کلی محدودیت آب زیاد داره و خیلی محدودیت آب داره، البته خیلی ها فکر میکنن که خب ایران آب زیرزمینی زیاد داره و چرا از اینجا بهره برداری میشه، البته توجه نمی کنن که آب زیرزمینی ایران محدوده، میلیون ها سال طول کشیده است تا این آبها در زیر زمین ایران جمع شده و علتی که وجود داره اینه کسی بهره برداری نکرده، ولی وقتی بهره برداری بکنید این آب تمام میشه، یعنی در واقع سفره های آب زیرزمینی همه به هم وصله، و ما دیدیم که در جاهای مثل جهرم که بهره‌برداری زیاد از آب‌های زیرزمینی شد برای تولید مرکبات، هر سالی 2 متر 3 متر سطح آب پایین می‌رفت، به طوری که در عرض حدود 10 سال سفره آب زیرزمینی جهرم حدود 50 متر پایین رفت و به جایی می‌رسید که تقریباً جهرم دیگه داشت بدون آب می‌شد. در خود بیرجند مثلا سفره آب به قدری پایین رفته بود که دیگه از نظر تأمین آب شهر هم این اواخر دچار زحمت بودن برای اینکه چاه‌های عمیق زیاد شده بود. بنابراین مسئله آب، خب برای اینکه آب بالاخره از بارندگی است و وقتی بارندگی کم بشه طبعا آب زیرزمینی هم نیست، آب زیرزمینیمون کمه و این دهات پراکندمون همه مشکل کم آبی دارن و وقتی کم آب باشه زمین زراعتی هم کنه. البته رودخانه‌های بزرگی که ما داریم مثل دز، کارون و عرض کنم که در جنوب ایران یا سفید رود در شمال ایران یا زاینده رود در اصفهان و قصب هازا، اینها رودخانه‌ای بودن که باید ازشون بهره برداری می‌شد و شروع هم شده بود، سدهای ساخته شده بود، سد ده ساخته شد، سد کارون در جریان ساختمان بود، سد مارون در دست ساختمان بود که تمام شد. برای بهره برداری از اینها اقدامات خیلی وسیع شده بود، ولی به هر حال مشکل اساسی ما مشکل آب است و کشاورزی هم یک کاری است که در سطح پایین صرف نداره، یعنی شما با 1 هکتار 2 هکتار زمین هر قدم تکنولوژی جدید وارد بکنید اما شما با 1 هکتار 2 هکتار زمین میتونید تراکتور بخرید، میتونید کامباین بخرید، بنابراین یک اپتیمومی وجود داره برای کار کشاورزی که حداقل فرض فرمود باید 100 هکتار زمین داشته باشید که بتونید یک کار صحیح کشاورزی انجام بدید. و طبعا وقتی زمین ها اینجور پراکنده شد و کوچه شد دست افراد مختلف، اینا نه بنیه اقتصادی داشتن که بتونن بهبود بدن وضع زمین رو و نم از نظر فنی قادر به انجام این کار بود.
این راه حلش چی بود که بین اون به سبب حالتی که بود که واقعا وضع کشاورز خیلی مشکل بود در زمان قبل از اصلاحات ارضی و این که شد که به قول شما همین مسائل رو پیش آورد، آیا راه حل دیگری وجود این چی باید میکردن که کشاورزی پیش بره و وضع روستا بهتر بشه؟
عرض کنم که ایران یک چیزی در حدود 4 میلیون هکتار زمین کشاورزی داشت که از این 4 میلیون هکتار حدود 2.6 میلیون هکتارش آبی بود، بقیه دیم. اراضی دیم رو همونطور که استحضار دارید بستگی به خداوند و هوا داشت. بعضی سالا که باران خوب می اومد تمام این 2 میلیون هکتار زیر کشت بود و تمام مملکت ما هم گندم داشت و مشکلی وجود نداشت. سالی که بیابی بود مثل امسال آمریکا که فرض فرمود باران کم اومده و همین مشکل رو دارن، طبعا از این 2 میلیون هکتار شاید 500 هزار هکتار هم بیشتر زیر کشت نمی رن و طبعا کمبود گندم بود و باید گندم از خارج وارد می کرد. این بود که در اونجا از نظر دیمی مسئله بود. زمین 2 میلیون هکتار زمین آبی هم خیلی کم بود و ما از فرض 30 میلیون جمعیت مملکت حداقل در اون تاریخ 20 میلیون به شاید هم بیشتر یا شاید هم در حدود شاید هم کمتر، ولی به هر حال در این حدود جمعیت ایران در روستاها بودن و این 20 میلیون نفر عده زیادی بودن و زمین خیلی کم. بنابراین شما هر جور این زمین رو تقسیم می‌کردید به این عده نمی‌رسید. راه حلش هم توی تمام کشورهای دیگه دنیا دیده شده و عملا هم انجام شده و در ایران هم به مالی روزی انجام خواهد شد، اینی که مردم از کشاورزی بیان بیرون و به کارهای دیگه اشتغال پیدا بکنن. در انگلستان موقعی که من تحصیل میکردم 3% جمعیت مملکت در کار کشاورزی بود. در آمریکا آماری که من دارم 4% جمعیت آمریکا در کار کشاورزی هستن. در ایران 70% مردم در کار کشاورزی بودن. طبعا این مقدار آدم در کار کشاورزی زیاده و ولی خب با پیدایش صنعت و اشتغال طبعا اینها می اومدن به شهرها به تدریج و اراضی آزاد می شد برای اینکه عده‌ای بتونن در سطح بالاتر یک کار کشاورزی صحیح انجام بدن.
شما از خراسان برگشتیم به تهران، قبلا شروع کرده بودیم که شهر بودیم، در مدیریت کشاورزی مشغول شدیم. اونجا میشه شهر بدیم که چه وظایفی داشتیم و با چه کارهایی مشغول بودیم؟
بله، همونطور که عرض کردم تمام پروژه های مملکت در وزارتخونه همه برای گرفتن اعتبار به سازمان برنامه میامد و سازمان برنامه اون موقع 4 تا مدیریت اصلی داشت. یکی مدیریت کشاورزی بود، یکی مدیریت امور صنعتی بود، مدیریت امور اجتماعی بود و همینطور 3-4 مدیریت دیگه که بخش های سکتور های به اصطلاح مختلف مملکت رو در بر داشت و بنده مسئول مدیر کشاورزی بودم، مسئول کار کشاورزی. تمام پروژه های دستگاه های کشاورزی مملکت که در این اواخر 4 وزارتخانه کشاورزی شده بود، یعنی وزارت کشاورزی تجزیه شد و در نتیجه وزارت کشاورزی به وجود آمد، وزارت منابع طبیعی به وجود آمد، وزارت تولیدات کشاورزی و وزارت تعاون با امور روستاها برای دنبال کردن کار اصلاحات ارضی و شرکت های تعاونی. این 4 وزارتخانه پروژه هاشون رو میفرستادن به سازمان برنامه برای تأمین اعتبار و ضمناً برای اینکه بررسی بشه پروژه هاشون از نظر فنی. کار ما این بود که طبعا اولا بجنگیم در دستگاه مملکتی تا میتونیم اعتبار بیشتری برای بخش کشاورزی فراهم بکنیم و ثانیا وقتی وزارتخونه‌ها طرح‌هاشون رو میفرستن به سازمان برنامه مطمئن بشیم این طرح‌ها از نظر فنی و از نظر اقتصادی صحیح است و احیانا در این طرح‌ها زیاده روی از نظر امورات دیگه نمیشه و اون وقت بعد از تصویب برای این طرح‌ها تأمین اعتبار بکنیم در دستگاه مالی سازمان برنامه و با اعتبار لازم به وزارتخونه ابلاغ بکنیم که این کار رو انجام بدن. البته یک نظارت خیلی مختصری از طرف سازمان برنامه میشد، ولی در طول تمام مدتی که من در سازمان برنامه بودم از روز اول تا آخر یکی از جنبه‌های متأسفانه ضعیف کار سازمان برنامه کار نظارت، یعنی همیشه این طرح‌ها ابلاغ میشد و بعضی اجرا میشد، بعضی در کار اجراش مشکلاتی پیش میومد، ولی سازمان برنامه هرگز خودشو به اندازه کافی مجهز نکرد که نظارت بکنه در اجرای این پروژه ها که مطمئن بشه این پروژه ها به صورت صحیح انجام میشه و احیانا راهنمایی بکنه دستگاه دولتی رو در اجرای پروژه. البته این مقدارش دولت این بود که دستگاه‌ها مایل نداشتن این سازمان برنامه دخالت کنه. این مقداری از سازمان برنامه واقعا ضعیف بود از این نظر و به این مسئله مهم توجه نکرد. این بود به طور کلی وظیفه ما در سازمان برنامه.
مدیریت فکری اون زمان کیا مسئول بودن؟
بله آقای تا جایی به خاطرم هست آقای راسخ در کار امور اجتماعی بود، آقای آل احمد بود در کار صنعت، بعد در کار بهداشت آقای دکتری بود که الان متاسفانه بنده حافظم یاری نمی کنه به خاطر ندارم، همینطور افراد مختلف بودن که در کار
چه سالی بوده؟
بنده در سالهای الان در سالهای چون خاموش می‌کنم که من یادم بیاد، بنابراین اینکه مدیریت کشاورزی بنده بین سالهای 64 تا 67 به سالهای میلادی و
این اون وقت پس در حقیقت سازمان برنامه از نظر وضع بودجه مملکت امکانات تازه‌ای به وجود اومده بود، به خاطر به هر حال وضع مملکت از نظر مالی بهتر شده بود، حالتا هنوز به اون به اصطلاح بوم نرسیده بودیم ولی وضع بهتر بود دیگه، نه یعنی کم
بوده
احساس
میشد
از نظر مالی یا؟
بله من به خاطر دارم خانم در سال اولی که در سازمان برنامه در سال 36 خورشیدی که به سازمان برنامه رفتم به قدری امکانات مالی ما کم بود که همونطور که در اول عرایزم عرض کردم ما 40 میلیون دلار برای صد دز وام گرفتیم و بعد در یه جلسه دیگری که به همین واشنگتن آمدیم با مرحوم خسرو هدایت 70 میلیون دلار برای که البته بنده در برای کار کشاورزی اومدم ولی رفقای دیگه ما برای کارهای ارتباطات آمدن 70 میلیون دلار برای شاهراه خرمشهر و رشت بستدم که از تهران از خرمشهر به تهران می اومد و بعد به رشت می رفت برای آسفالتی به ساختن این راه، مرحوم خسرو هدایت از بانک بین الملل وام گرفت. به هر حال می خوام عرض کنم که در اون سالها به قدری وضع مالی ما بد بود که ما برای هر کار عمرانی بزرگی مجبور بودیم دست به دامن خارجی ها بشیم برای گرفتن وام. در سالهای بعد البته وضع ما خیلی بهتر شد، گرچه ما هنوز وام می گرفتیم، کما اینکه برای عمران دشت قزوین بعد از اون زلزله معروف قزوین که ما کتر عمرانی قزوین رو شروع کردیم، باز خود بنده یادم میاد آمدیم اینجا و در واشنگتن وام گرفتیم برای تر عمران قزوین و در حقیقت با طرح با پول بانک بین المللی توسعه و ترمیم کار عمران قزوین شروع شد. بنابراین در اون موقع هم محدودیت اعتباری وجود داشت، گرچه وضع مالی ما بهتر شد و دولت درآمد نه، ولی البته همونطور که استاد داری در سالهای بعد به خصوص سالهای 1968 و 69 تا 70 وضع طوری شد که برعکس پول وجود داشت ولی دستگاه اجرایی ما قادر به جذب این پول نبودن، یعنی به اندازه کافی مهندس و تر و پروژه وجود نداشت که بتونه این همه امکانات مالی مملکت رو جذب بکنه و شاید یکی از مشکلات ما موقعی بود.
وقتی شما
توی
مدیریت کشاورزی بودین آیا با مدیریت های دیگه با هم میشستین که برنامه کلی رو تنظیم کنین یا چجوری بودین این بسیلا بر چه اساسی تصمیم گرفته میشد که هر کدوم از این سکتورهای اقتصادی تقسیم اعتبار بشه
بینشون؟ سیاست چی جوری؟ البته تقسیم اعتبارات در کل مسئله در برنامه عمرانی که تنظیم میشد انجام میشد و در واقع در تهیه برنامه عمرانی هر چه برنامه عمرانی دوم و سوم و چه چهارم و بعدم برنامه عمرانی پنجم در سازمان برنامه بحث های مفصل و سمینارها و جلسات مفصلی بود که تصمیم گرفتیم که در هر سکتور و در هر بخشی از مملکت چقدر باید اعتبار مصرف بشه و بنابراین در کل وقتی که تصمیم گرفتیم شد که فرض بفرمایید در برنامه عمرانی چهارم این مقدار میلیارد ریال باید در بخش کشاورزی مصرف بشه، اون رو تقسیم میکردیم به سالهای مختلف و تعیین میشد که فرض بفرمایید در سال اول این مقدار بودجه هست و در کشاورزی مصرف بشه و بعد دوباره اون بودجه رو هم باز خودمون تعیین میکردیم که چه مقدار باید در حفظ منابع طبیعی مصرف بشه، چه مقدار در کار آبیاری مصرف بشه، چه مقداری فرض کنیم در کار تقسیم کود شیمیایی و یا ترویج یا فرض کنیم تهیه بذر و سایر عواملی که بستگی به کار کشاورزی داره. این بود که این تقسیم بندی اونجا انجام میشد، ولی در داخل هر سال البته جلساتی داشتیم هم با مقامات وزارتخونه ها و هم با خود در خود سازمان برنامه، برای اینکه بتونیم این اعتبارات رو پس پیش کنیم. بعضی وقتها کارهای فوری پیش می اومد، یا در بعضی مواقع تصمیم گرفته می شد که به علت اینکه در یک پروژه به اندازه کافی پیشرفت نکرده و معوقه، بنابراین اعتبارات لازم می شد که از یه بخش به بخش دیگه منتقل بکنیم. خب همونطوری که در همه جای دنیا معموله، همیشه دعوا و جنگ بر سر اعتبارات بین دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه‌های مختلف و حتی در داخل وزارتخانه بین دستگاه‌های مختلف و وزارتخانه این مسئله وجود داشت و همه پول بیشتری می‌خواستن برای کاراشون، گرچه همه قادر نبودن که پول خرج بکنن. من یادم میاد در سال‌های آخری که در سازمان برنامه بودم، مشکل اصلی ما این بود که آخر سال که می‌رسید می‌دیدیم که خیلی از وزارتخانه‌ها نتونستن پولایی که بهشون اختصاص داده شده خرج بکنن، برای که همونطور که عرض کردم عوامل فنی لازم در اختیار نداشتن که بتونن این پروژه رو اجرا بکنن و پول تنها کافی نیست، باید شما افراد داشته باشید که بتونن این پول رو به صورت صحیح خرج بکنن.
ولی این تصمیمات کلی، سیاست کلی روی تخصیص اعتبار به بخش‌های مختلف، این رو در چه یعنی بین این بیشتر در سازمان برنامه انجام می‌شد یا در ارتباط با وزارتخانه‌ها، یا در چه سطحی این تصمیم؟
بخیر، برنامه کلی عمرانی مملکت وقتی در سازمان برنامه تعیین می‌شد به یاد دولت می‌رفت و بعداً در شورای اقتصاد مطرح می‌شد و در اونجا وزرای مربوطه که به خصوص وزرای اقتصادی مملکت اینها میشستن و به تفصیل راجع برنامه برنامه‌ریزی صحبت میکردن و در واقع بود اونها تصویب میکردن، چون سازمان برنامه‌ای که فقط نقش تهیه کننده طرح‌ها و پیشنهاد دهنده بود، این پیشنهادات و این طرح‌های کلی در شورای اقتصاد تصویب میشد، بعد به هیئت دولت میرفت و بعضی در هیئت دولت تصویب میشد، در شورای عالی اقتصاد در حضور شاه فرید پادشاه ایران مطرح بود، در اونجا به حضورشون میرسیدند و این طرح‌ها رو مطرح میکردند که البته اونجا دیگه خیلی کلی بحث میشد، راجع به جزئیات بحث نمیشد. و در طی جلسات متعددی، مثلا آخرین جلسه در تخت جمشید بود، در اون به اصطلاح چادرهای معروف تخت جمشید انجام شد، شاید در روز من به خاطر دارم 4 روز یا 5 روز علازت در همونجا توقف فرمودند و هر روز از صبح تا عصر این جلسات ادامه داشت در حضورشون، با حضور تمام وزرا و متخصصین سازمان برنامه و البته متخصصین مختلف از نقاط از وزارتخانه مختلف. اینا به تفصیل بحث میشد و حلاجی میشد و بعد ابلاغ میشد به دستگاه.
من در این که این ازتون میپرسم اینه که با این سالهای اخیر این خیلی اینجوری صحبت میکنن که در حقیقت برنامه ریزی در ایران معنی خاصی نداشت و تخصیص اعتبار معنی خاصی نداشت، شاید تصمیم میگرفت که این مقدار باید داده بشه به این یا به اون طرف این و بقیه هم اینا رو انجام میدادن. واقعا شما که در این زمینه کار کردین و به هر حال تجربه زیاد دارین، مثلا عملا چجوری بود واقعا؟ چقدر این مسئله مستقیما از طرف شاه دستوراتی داده میشد؟ دست چه سطوحی داره؟ چقدر جزئی بود این دستورات؟
بخیر، به هیچ وجه تجربه بنده حداقل، و خب بنده 13 سال خانم در وزارت کشاورزی سمت معاون داشتم و طبعا وزارت کشاورزی هم چون یه وزارتخانه حساسی بود، نمیشد گفت وزارتخانه بود که خارج از کوران سیاسی مملکت بود، همیشه در به اصطلاح جریان بحران‌های مملکت بود. بنده هیچ موردی ندیدم که علازاد شاه فقید در یه مورد خاصی به دلایل شخصی خودشون دخالت بکنن و بخوان یه وزارتخانه بیشتر پول بدن یا یه طرحی به صورت طرح فیوریتشون باشه و به اون طرح بخوان بیشتر توجه بفرمون و یا به طرح دیگری کمتر. به هیچ وجه این مطلب نبود. البته همونطور که شاید همه مردم ایران که در این سالهای اخیر در ایران بودن به خاطر دارن، علازاد شاه فقید یک ایده های خاص خودشون و نظرات خاصی راجع به مسائل مملکتی داشتن، به قول معروف یه پت پروژکت های داشتن، پروژه هایی بود که بیشتر مورد توجهشون بود، به دلالی به اون پروژه علاقه داشتن که شاید مثلا اون پروژه رو من به شما نمیپسندیدید، ولی خب ایشون هم مثل هر بشر دیگه به هر حال علاقه من بودن به یه چیزای خاصی. ولی هیچ وقت در طول و من اکثر موقعی که وزرا بخصوص در 7-8 سال آخر موقعی که وزرا مسافر هم میرفتن یا بیمار بودن، همیشه اکثرا بنده میرفتن در شورای اقتصاد در حضورشون و شرکت میکردن، از طرف وزیر خودم هیچ وقت موردی ندیدم که احساس بکنم که عرازت نسبت به یک تر نظر شخصی دارم. بنابراین دخالت عرازت به هیچ به اون صورت نبود، خیلی کلی بود و باید شما عرض بکنم که عرازت با وجود که آدم فنی نبود، فوق‌العاده در مسائل عمرانی و اجرایی و عرض کنم که اداری مملکت وارد شده بود. گاهی هست شاید انشاءالله این مدارک یه ترتیبی حفظ شده باشه، اگر به بایگانی وزارتخانه مراجعه بفرمایید، مواردی بود که حتی بخصوص در وزارتخانه عمرانی شخص علازت زیر گزارش ها و نامه ها با خط خودشون اظهار نظر می‌فرمودن و آدم همیشه می‌دونه که این اظهار نظر ها چقدر صحیحه و توسط کسی، اگه هم صحیح نیست حداقل توسط کسی ابراز میشه که حداقل اهل اصطلاح هست، یعنی شخص ناوارده ایست که این حرف رو گفته. شما ممکنه با این نظری که عرازت ابراز میکردن موافق نبودید، ولی احساس میکردید که کسی که نظر نظر کرده آدم واردی بودی که نظر نظر کرده و من هیچ موردی ندیدم که شاه بخواد نظر شخصی در این موارد اعمال کنه. منتها همونطور که عرض کردم اختلاف نظر هر کسی فکر میکرد داره. بنده مثلا شخصا با نظر عرازت در مورد اصلاحات از این موافق نبودم، به نظر من این با عجل انجام شد. یا فرض نماد خیلی ها از اون در اون مواقع احساس میکردیم که هزینه های دفاعی و ارتشی بیش از اون چیزی است که واقعا مورد لزوم ماست، ولی خب عرازت به حکم این که علاقه داشتن به مسائل ارتشی طبعا تمرکز بیشتری رو میدادن و شاید هم از نظر ما این کار درستم، ولی سوا این جنبه های کلی که بیشتر اختلاف سلیقه بود، من هیچ وقت ندیدم که علازت در هیچ موردی نظر شخصی اعمال بکنم، حداقل این تجربه من است.
شما جلسات شورای اقتصادی که رفتین هیچ چیز بحث خاصی رو یادتون میاد از اون جلسات، چیزی که جالب باشه از نظر رابطه بین وزرا و شاه و نوع بحثی که میشه چه داره؟
روش این بود که اول طرح‌های مهم و مسائل مهم در روزهای شنبه در هیئت دولت که سرکار هم تشریف داشتید و می‌دونید در هیئت دولت مطرح می‌شد و اهم از این که وزرا در اون موارد تصمیم می‌گرفتن نمی‌گرفتن، مسائل مهم روز بعدش که فکر می‌کنم یک شنبه بود یا دوشنبه تصور می‌کنم الان درست به خاطر ندارم، بعد از ظهرها در شورای اقتصاد در حضور اعضای مطرح می‌شد. البته با کمال تأسف دولت ها در اون موقع سعی میکردن بیشتر از اون چیزی شاید واقعا وقت اجازه میداد و ظرفیت یک فرد بود، حالا این فرد هر قدم باهوش باشه، مسائل رو بکشن به شورای اقتصاد و این شاید درست نبود، ولی به هر حال سیستم این بود. حالا شاید هم یک نفر یا یک نخست وزیر خاص یا یک وزیر خاص مقصر نبود، سیستم اینجوری درست شد و بنابراین وقتی به شورای اقتصاد میرفتیم مسائل فوق العاده مهم ولی متراکم در یه ساعتهای خیلی محدود باید روش تصمیم گیری میشد و طبعا وقت کافی نبود برای اینکه روی همین مسائل بررسی بشه. خب اعلیحضرت هم راجع به همین مسائل همیشه یک ایده های قبلی به صورت preconceived ideas داشتن و طبعا وقتی که مسائل در اونجا مطرح میشد خیلی مشکل بود مخالفت کردن با نظرهایی که گاهی اعلیحضرت از قبل داشتن، ولی در این حال بین خودمون و بین خدا من شاید متجاوز از 30 بار 40 بار در این شورا شرکت کردم، هیچ وقت موردی ندیدم که وزیری دست بلند کند یا معاون وزارتخونه وقتی که وزیر نبود و راجع به این مسئله اظهار نظر کند، حتی موردی که شاه باش موافق نبود و علازت از این کار بدش بیاد و یا جلوی کسی رو بگیره، مثلا با چهرهای تازه مثل ما وقتی میرفتیم شاه این علاقه رو داشت که همیشه به اشخاص جدید و چهرهای تازه اجازه بده که حرفشون رو بزنن، برای این میخواست اینا رو بشناسه یا میخواست ببینه که اینا چی میگن. و ما بارها مثلا من خودم میدیدم که من دست بلند میکردم، همون موقع مرحوم هویدان دست بلند میکرد ولی میگفت شما اول صحبت کن، نمیگفت آقای هویدان، ولی میخواست ببینه که این جوونکی که تازه اومده چی میگه. و بارها من میدیدم که مطالبی که گفته میشد بخصوص اونایی که خلاف نظر عرضات بود عرضات با حوصله به اینها گوش میداد، حالا البته همیشه قبول نمی کرد، ولی من موردی ندیدم که شاه از گفتن حرفهای خلاف نظریشون ناراحت و دلتنگ بشن. منتها یک اشکالی که خانم وجود داشت این بود که علازاد هر قدر هم وارد به کارها بود یک آدم فنی نبود و تمام نمیتونست باشه، شاید که نمیتونست هم متخصص فرض فرمود که هوامای F-16 باشه و هم متخصص کشاورزی. بنابراین به حکم این که little knowledge is too dangerous این است که گاهی تصمیمات گرفته میشد و شاید تصور میکرد که کاملا ورود و مطلب داره در حالی که واقعا اینجور نبود و شاید با دقت بیشتری در کارها میشد. در شورای اقتصاد بنده دیدم که بیشتر متأسفانه بخصوص این اواخر همش در جهت این جلو میرفتیم که شاه چی میگه و همه دنبال و پیروی از نظرات شاه بکنن تا مسائل به بحث آزاد گذاشته بشه و طبعا انداز سیستم مملکتی ما هم تو شاه بود، سیستمی نبود که همه بتونن خیلی آزادانه اظهار نظر بکنن و مخالفت زیادی بکنن و شاید از نظر مقام خودشون و وضع خودشون جایز نمیدونستن که دائم در صدر مخالفت با شاه بردیان. اون چی که من شخصا چیزی که من دارم به اصطلاح خاطری که من دارم به خصوص در زمان آقای آموزگار که چند دفعه دیدم راجع مسائل سیاسی بود که همون موقع در تبریز شروع شده بود اینها و خیلی آقای وزرا اصرار داشتن که تا حدی جلوی حتاکی ها و روش های بیروی روزنامه ها و افراد دیگه که معلوم بود نظر خصوصی دارن به اصطلاح به نفع مملکت فکر می کنن اینا تا حدی گرفته بشه و با کمال تعجب ما ملاحظه می کردیم که علازت اصرار داشت که نخیر فضای باز سیاسی است و باید هر کسی هر چیزی می خواد بگه و من اون موقع احساس کردم که این رو هم علازت باز با توجه به سیاست خارجی این مطلب عنوان میکنن و تصور من این بود که در اون موقع شاه بیش از اندازه تأکید روی آزاد گذاشتن افراد میکرد و شاید اون موقع این درست نبود و خود منم همیشه تعجب میکردم که چرا اعلیحضرت اینقدر اصرار روی فضای باز سیاسی دارن. این از نظر سیاسی بود که البته بنده چون وارد نبودم خیلی هم روش به کار سیاست روش چیز توجه نمیکردم. مطالب زیادی در شورای اقتصاد مطرح میشد و بود و بعضی ها خیلی جالب بود که البته سر فرصت باز سر سوال
چیز الان چیز خاصی نظرتون هست اگه هست
موضوع
خاصی که بحث شده
بشه؟ فعلا نه خیر، حالا باید بخواهر بحث میکردم.
بعد وقت شما از سازمان برنامه رفتین به وزارت کشاورزی، این چی شد که یعنی چه زمانی بود و از چه طریقی انتصاب میشد؟
من در سازمان برنامه مدیر کشاورزی که بودم آقای زاهدی به من پیشنهاد کرد که بیا و در وزارت کشاورزی کارهای طرح و بررسی رو به عهده بگیر و با نظر مدیر عامل سازمان برنامه من معرفی شدم روز 4 آبان. الان تاریخش باید بعد دقت کنم خدمتتون عرض بکنم چون خیلی از نظر تاریخ الان چیزایی یادم رفته، ولی به هر حال فکر می‌کنم سال 66 و 67 بود. به عنوان معاون طرح و بررسی وزارت کشاورزی معرفی شدم و حدود 4 سال معاون طرح و بررسی بودم و بعد هم حدود 8 سال معاون اجرایی وزارت کشاورزی و بیشتر اون موقع معاونین طرح و بررسی های وزارتخونه ها رو از سازمان برنامه می بردن، برخی که تصور میکردن اونایی در سازمان برنامه بودن تجربه برنامه ریزی بیشتری دارن و بیشتر میتونن کمک کنن به کار وزارتخونه و طبعا رسم شده بود.
شما آشنایی داشتیم با آقای زاهدی؟
آقای زاهدی قبلا در بانک کشاورزی بود، مدیر عامل بانک کشاورزی بود در زمان اصلاح طرزی. آقای زاهدی در بانک کشاورزی خیلی خوب کار کرد و تقریبا توانست اعتبارات مورد لزوم اصلاحات ارزی رو که در اون موقع واقعا وضع مالی خیلی بد بود فراهم بکنه و از همین نظر مورد توجه دستگاه ها و شخص علازاد قرار گرفته بود و بسیار مرد لایق و مدیر خوبی بود. این بود که در حکم مدیر کشاورزی سازمان بنده باشون تماس مرتب داشتم، اعتبارات بانک رو تأمین میکردیم و جلسات متعددی داشتیم و بعد هم در وزارت کشاورزی که شون وزیر شد باز من هنوز در سازمان برنامه بودم از نظر طرح و کارها باشون مرتب در تماس بودیم و به همین علت بود که ایشون به من پیشنهاد کرد که بیام در وزارت کشاورزی باشون هم کاری بکنم.
پس قسمت دوره اول کارتون با آقای زاهدی بود و بعد با آقای روحانی؟
بنده بله چند سال شاید 1-2 سال با آقای زاهدی همکاری کردم، بعد آقای زاهدی وزیر کشور شد و آقای روحانی منصور روحانی از وزارت آب برق آمد وزیر کشاورزی شد، حدود 4 سال یا شاید 5 سال با آقای روحانی همکاری داشتم. بعد آقای روحانی رفتند و آقای وحیدی که وزیر آقای وحیدی مرزبان وزیر نبودن، مدیر عامل سازمان امور خوزستان بودن، آمدن و وزیر کشاورزی شدن. ببخشید من اشتباه کردم، آقای زاهدی بودن و بعد از آقای زاهدی آقای وحیدی آمدن. بله، از سازمان امور خوزستان به وزیر کشاورزی شدن. بعد یه دو سالی با آقای وحیدی هم کاری کردیم. بعد از آقای وحیدی آقای روحانی تشریف آوردن از وزارت آبر، با آقای وحیدی رفتن به وزارت آبر، جاشون در واقع عوض کردن. 4 سال 5 سال با آقای روحانی کار کردم. بعد آقای احمدی آمدن، با آقای احمدی هم کاری کردم و بعدم با آقای امیر پرویز که البته با آقای احمدی مدت کوتاهی در زمان کابینه آقای آموزگار هم کاری داشتیم و بعدم که با آقای امیر پرویز یکی دو ماه در کابینه آقای عصاری.
در این دوران، در تمام این دوران سیاست های کشاورزی یک نواخت بود یا تغییر کلی درش داده شد یا؟
سیاست های کشاورزی خانم، همونطور که استعدادی در مملکت ما بیشتر افراد هستند که تصمیم میگیرند، سیاست های کشاورزی همیشه تابع وزیر وقت کشاورزی بود. موقعی که ما وزیر قوی داشتیم طبعا به کشاورزی اولویت داده میشد، پول بیشتری داده میشد و به اصطلاح یک جنب و جوشی در کار کشاورزی مملکت پیدا میشد. و وقتی که وزیر نسبتا حالا نمیخوام بگم ضعیف‌تر ولی تازه کارتری میداشتیم، طبعا یه مدتی کارها به اشکال برمیخورد. بنده به روحانی خیلی احترام میذاشتم، به مرحوم روحانی. به نظر من روحانی یکی از وطن پرسترین و شجاعترین وزرای تاریخ ایران بود و متاسفانه تا حالا مردم ایران هنوز قضاوت درستی راجع به روحانی ندارد. با وجودی که مخصوصا در سال آخر خود شخص من با روحانی اختلاف نظر زیادی داشتیم، مرحوم روحانی خیلی طرفدار واحدهای بزرگ کشاورزی بود و من اعتقاد داشتم که کشاورزی هم مثل هر کار دیگه اقتصادی یک اپتیموم داره. یعنی همونطوری که اگر شما یک کمپانی بیش از اندازه بزرگ بشه، اون کمپانی نمیتونید خوب اداره کنید. در همین آمریکا ملاحظه فرمودید که کمپانی‌های افیشنت خوب کمپانی‌های میدل سایز هستن. در کشاورزی خیلی بیشتر ما یک اندازه بستر از اقتصادی، یک سایز یا اندازه اپتیموم برای کشاورزی داریم که اگر از اون بالاتر بره سطح کشاورزی اداره کردنش مشکلی. کمان که در خوزستان وقتی که واحدها به سطح 20,000 هکتار و 30,000 هکتار رسیدن، اولا دیدیم که اون بهره برداری صحیح از این زمین ها نمیشه و خیلی مقدار زیادی از این زمین ها پرت میشه به قول معروف و نمیرسه یک کسی که از همین ها بهره برداری کنه. آقای روحانی معتقد بود که هر چی بزرگتر بهتر و ما و من شخصا این اعتقاد نداشتم، ضمن اینکه با ایشون 100% موافق بودم که در واحد کوچک کشاورزی نه عملی هست و نه اقتصادی، ولی واحد بیش از اندازه بزرگ هم در کشاورزی به نظر من صحیح نبود. و در خود آمریکا مگه ملاحظه فرموده باشید، واحدهای افیشنت و خوب کشاورزی واحدهای خیلی بزرگ نیستن، واحدهای متوسط هستن. به هر حال یه همچین تزی داشتیم، اختلاف نظری داشتیم و آقای روحانی هم به کارهای جاری وزارت کشاورزی خیلی علاقمند نبود، به ترویج و به اصطلاح کارهای اصلاح بعض و تحقیقات کشاورزی زیاد علاقه نداشت. آقای روحانی اهل کار اجرایی بود و میگفت وقت کمه، ما باید هر چه زودتر این مملکت رو بسازیم. ولی به هر حال صرف نظر از این اختلاف سلیقه‌ای که داشتیم، به الحق آقای روحانی هم به هیچ وجه بدش نمیومد از اینکه ساعت‌ها بشینه با ما بحث کنه و نظرات ما رو بشنوه و گوش بده، گرچه هیچ وقت تسلیم نظرات ما نمیشد، ولی همیشه با کمال عرض کنم که خونسردی و صبر و حوصله به حرفای ما گوش میداد. سوای منظور از همین که با وجود این اختلاف نظر داشتیم، شخصا من اعتقاد دارم که روحانی یکی از وطن پرسترین و بهترین مردان مملکت بوده. روحانی از ساعت 7 صبح کارش شروع میکرد و با عموما ساعت 11 یا 12 شب کارش تمام میکرد و زندگی خودش رو وقف کار مملکت کرد. هیچ وقت بنده ندیدم کوچ در مدتش 5 سالی که با روحانی همکاری کردم، کوچکترین مطلبی که خدا نکرده حاکی از سوء نظر هم از مالی یا شخصی روحانی باشد، در هیچ موردی ندیدم و در هیچ موردی نشنیدم. و به نظر من روحانی یکی از سالمترین و صحیح العملترین وزرای مملکت بود. کمونی که حالا که سالها از اعدام اون مرد گذشته و در این دنیا نیست، ما می‌بینیم که زن و فرزندش در نهایت به اصطلاح اشکال زندگی میکنن و وضع مالی اون مرد به هیچ وجه خوب نبود و چیزی نداشت. زندگی بسیار درویشی و محقری روانی داشت، اصولا خیلی ساده زندگی میکرد و علاقه به گردش و تفریح نداشت. ما بارها آمده بودیم مهمان دوبار خارجی بودیم در کشورهای غربی. روحانی زجر میکشید از اینکه وقتشو بیکار در این کشورها به صورت مهمونی بگذرونه. ما به خاطر اون همیشه عجله میکرد که در اولین فرصت سوار اونها بشه و برگرده به ایران و به کار فوق العاده علاقه داشت. کنم این است که بنده فکر میکنم راجب روحانی هر چی بگم راجب عظمت و صحت و درستکاری و خوشفکری روحانی کم گفتم و به نظر من تاریخی به ایران خیلی خدمت کرده بود.
می‌دونید فردی که اینطوری زندگی می‌کرد و همون زمان معلوم بود که چند زندگی محدودی داره از نظر مالی و بعد هم معلوم شد، می‌دونید که چقدر راجع بهش شایعات زیاد بود، راجع به سوء استفاده مالی، راجع به انواع مسائل دیگه. این چجوری شما فکر کنید بر چه اساسی این چیزا را می‌افتاد؟ مثلا به یه نفر مثل روحانی این همه
و حملات
از این طریق
میشد؟ از خانم من نظر شخصیم، البته ممکنه خیلی از اونهایی که اینها رو میشنوم با من همعقیده نباشن، ولی انتقاد از خود ما ایرانی ها بد نیست، ولی ما خودمون هم ایرانی هستیم، اگر انتقادی کنیم از خودمون کردیم نه به کسی بر بخوره. من روزی که آمدم به آمریکا یه وکیلی میشناختم آمریکایی، به من گفت که شما ایرانی ها چند خصلت دارید، اولینش اینه خیلی حسود هستید. البته من درزم کنم که حسادت فقط در ایران وجود داره، همه جای دنیا مردم حسادت دارن و در بشر هست، ولی من فکر میکنم که مردم ایران حسادت زیادی دارن و یک کمی هم در قضاوتشون بی‌انصاف هستن. یه مقدار زیادی مسائلی که راجب روحانی گفته میشد روی حسادت بود، یه مقدار زیادی هم متاسفانه ما ایرانی ها بدون این که به مأخذ توجهی داشته باشیم قضاوت سطحی و زود میکنیم. بنده خودم در همین آمریکاست مدت ها بوده که نشستم در مجالس شب با اشخاصی که میشناسم، آدمای خوبی هستن، به اینها یه دفعه کسی بلند شده گفته آقا روحانی هم دزد بود. و بنده پرسیدم که آقا شما به آقای روحانی پولی دادید شخصا؟ گفت که بخیر بندی پول دادم. خب شما قوم خیشی کسی میشناسی به آقای روحانی پول دادی؟ میگم نه خیر بندی که همچی کسی نیستم. گفت خب از کجا میدید دزد بود؟ میگه آقا همین مردم میگن. میگم آقا شما که ما که به یک مرد نباید تهمت دزدی بزنیم روی این که مردم این حرف رو میزنن. متاسفانه قضاوت خانم یه مقداری اینطوری بود، یه مقداری هم مرحوم روحانی در کارهای اجرایی شهامت داشت و چون پول در این کارها بود خانم و کار اجرایی صحیح کردن به هر حال توش یه مقداری لفت و لیست میشه، پول از بین میره و اینها همیشه سوء تفاهم وجود میاره. اگر روحانی میگفت آقا این کارو زود بدید به فلان موقع کار، برای اینکه من حوصله این که فرض فرمود که این قابله و قادره که این کار انجام بده و من حوصله که این کار بمونه توی کارهای مناقص ماها و به دست یه آدم ناتوان اداره بشه ندارم، همه چیز زبون میکنن که حتما آقای روحانی از اون شخص پول گرفته، داره که ابدا اینطوری نبود. مرحوم روحانی اون چیزی که اصلا بهش اعتقاد نداشت پول بود. من یادم میاد که همیشه حقوقش اول ما به رئیس دفترش میداد و میگفت که آقا شما این رو خرج کن و من پول بده، و رئیس دفتر روحانی بود که حقوق روحانی رو خرج میکرد چیز میکرد. و بارها در مسافرت ها که میومدیم یه پولی هیئت دولت همیشه همونطور سرکار استعزار دارید برای این سفرها به وزرا میدادم که به خرج خودشون برسونن اینها، و خب مرحوم روحانی اصلا این پول همیشه ما میداد میگفت شما خرج کنید و بعد هم اگر چیزی میمون که وقتی وقت چیزی نمون برای این پول همیشه اینقدر دولت میداد ناچیز بود، خب بین اعضای هیئت تقسیم میشد و اصلا روحانی خبر نداشت که پولی چقدر پول هست یا حسابی از کسی بگیره. مرحوم روحانی اصلا به پول توجه خانم نداشت و تمام این حرفایی که زده میشه بنده دیگه الان با قاطعیت خدمتتون عرض میکنم و حاضرم به هر کسی در این مملکت چه در داخل ایران چه در خارج ایران وجود داره که در مورد روحانی عرض کنم که نظری غیر از این دارد بشینم و بحث کنم و به اصطلاح شرف و حیثیت خودم هم پابند این میذارم که روحانی مرد سالمی بود و به هیچ وجه سوء نظر مالی نداشت. از کنم اختلاف نظر سیاسی و فنی با روحانی زیاد داشتیم اون موقع هم داشتیم، هنوز هم من فکر میکنم که خیلی جاها روحانی اشتباه میکرد، ولی از نظر شخصی مرد سالم و درستی بود. روحانی
صحبت این بود که سیاست های وزارت کشاورزی تا حدی بستگی داشت به اینکه وزیر کی باشه. در مدت که شما در طرح بررسی ها بودیم، طرحهای مورد نظر وزارت خونه، طرحهای مهم کدوم ها بود که شما باشون درگیر بودیم؟
طرحی که بسیار مهم بود مخصوصا در زمان آقای زاهدی که اتفاقا ایشون هم بسیار در کارش موفق بود، به نظر من یکی طرحهای افزایش تولیدان محصولات کشاورزی بود. مردم ایران در اون موقع هنوز به خصوص زارعین و تولید کنندگان به مصرف کود شیمیایی و بزرگسهی وارد نبودن و یا هم اگر میدونستن و وارد بودن در دسترسشون نبود. طرحی با به اصطلاح ایده آقای زاهدی به اصلا با نظر ایشون و توسط ایشون عنوان شد، با وجود ایشون خودش مهندس کشاورزی نبود ولی خیلی مرد خوشفکر بود از این نظر. و اون طرح هم عبارت از این بود که ما به زارعین کود و بذر رو با قیمت تخفیف، با تخفیف زیاد به زارعین میدادیم، در سر محض زمین براشون تقسیم میکردیم. یعنی در اقل یه پکیج بود که هم کود داده میشد و هم بذر. و بعد هم قرار این بود که آخر سر هم این محصول از زارعین خریده بشه. برای این زارع فقط هم کود و بذرش در اختیارش بود و هم محصولش میدونست که خریده میشه، که البته قسمت خریدش در سال اول با اشکال مواجه شد برای اینکه اعتبار به اندازه کافی نبود، ولی در سالهای بعد که آقای روحانی اومد اعتبار هم گرفته شد و مقادیر زیادی محصول از زارعین خریده شد. با این تشویق کود و بذر که داده میشد و هم میشد سر زمین، با وجود کار دولت اینجور کارها نیست، در این جای دنیا هم دیده نشده که دولت بلند شد مثلا کود یه گونی کود برداره برای سر زمین بذاره. ما از این کار کردیم برای اینکه زارعین اثرات کود شیمیایی رو بدونن چیه، و سال اول هم خیلی ها نمیکردن، استفاده نمیکردن، بعضی مواقع هم حتی مجانی بهشون داده میشد. ولی در طول 3-4 سال زارعین ایران مثلا به خصوص در شمال برنجکاران به اهمیت کود شیمیایی پی بردن و بذر صحیح، و این موجب شد که تولید در ایران افزایش پیدا کرد. ما خانم در سالهایی که وضع هوا خوب بود خیلی کم گندم صادر وارد میکردیم به ایران و از نظر برنج تقریبا سلف سافیشنت شده بودیم. حتی یه مقداری از برنج دانه دراز صدری ما به کشورهای شرق نشین، حتی مصر و یه مقداری این اواخر به اروپا صادر میشد. درسته که در عوض این مقدار زیادی برنج دانه گرد وارد میکردیم برای اینکه کافی نبود برای مصرف، ولی به هر حال در کل مسئله اگر شما محاسبه میفرمودید که از نظر برنج ما سلف سافیشنتیم، از نظر تخم مرغ و گوشت مرغ ما تقریبا سلف سافیشنت شده بودیم در ایران. واردهایی داشتیم که 40 میلیون تخم مرغ در سال تولید میکرد و در اطراف تهران گاوداری های ما از مدرن ترین و بهترین گاوداری های دنیا بود. واردهایی داشتیم که 500 گاو 1000 تا گاو داشت و در حتی آمریکا هم شما اینجور واحدهایی نمیبینید، به خاطر اینکه افراد سطح بالا، عمرای حتی ارتش عرض کنم که وکلای دادگستری، اطباء، اینها علاقمند به کار کشاورزی شده بودن و با پول زیاد خودشون و فکر بالا آمده بودن سرمایه‌گذاری کردن و این بهترین کار برای کشاورزی که اشخاصی بیان وارد کشاورزی بشن که قدرت مدیریت داشتن، چون کشاورزی منترس فن مدیریت براش مطرحه. ولی فنی کشاورزی رو خب هر مهندس کوچیکی هم میتونه بیاد انجام بده، باید مدیر باشه میتونه کشاورزی رو اداره کنه. و ما دیدیم که واحدهای گوشت مرغ و تخم مرغی که در خود استان تهران این اواخر ایجاد شده بود با هر چیزی در دنیا از نظر وسعت و راندمان کار برابری میکنه. خب اینا همش در اثر یه مقداری تشویق وزارت کشاورزی بود و بخصوص افرادی مثل روحانی که بزرگ فکر میکردن. من به خوبی یادم است که ما موقعی که وام در بانک که توسعه کشاورزی میخواستیم تصویب بکنیم برای افرادی که تقاضای وام داشتن، اول سختگیری میکردیم، چند بار روحانی اومد داد و فریاد که آقا چرا اینقدر سخت میگیری، فرضاً این مالک یه مقداری از این پول دولت رو بخوره یا نفله کنه، مگر چقدر در صنعت ایران پول نفله شده از بین رفته، بذارید کشاورزی ایران هم یه مقداری پول بهش برسه. حالا اگر فرض های 10% و 20% پول هم نفله شد اشکالی نداره و باید کشاورزی ایران هم اینقدر پول به طرفش سرازیر بشه که احساس کنی بخش مهم نیست و از این پول استفاده کنه. نظر خیلی بلندی داشت روحانی و همینطور واقعا آقای زاهدی که وزیر کشاورزی قبل از ایشون بود، و اینها همش موجب شد که کشاورزی ایران با وجود صدمه خیلی شدیدی در اصلاحات ارضی خورده بود و شاید 10 سال بعد از اصلاحات ارضی مثل یک کسی که برق گرفته باشه کشاورزی ایران دچار شوک شده بود و نمیتونست از جاش بلند شه ولی واقعا همت این دوتا مرد و بعدم البته من در اینجا شاید زودتر باید اینو میگفتم، تنها اینا نبودن، اشخاص دیگه بودن که واقعا خدمت کردن به مملکت. همونطور که بنده باز باید به سراحت عرض کنم، خیلی از اینهایی که طرفدار شدید سلطنت هستن و خیلی خوب هست و من هیچ مخالفتی باشون ندارم، همه چیز رو به شاه ایران بستگی میدن و وابسته میدن، در حالی که باید توجه داشته باشیم که سازندگی این مملکت رو یک نفر نکرده، افراد دیگر هم در این مملکت بودن که زحمت کشیدن. خب در رأس شاه بوده، ولی ارتعاش ها بودن، روحانی ها بودن، اصفی ها بوده، مهندس حسن و حسین و تقی و نقی بودن، از خواهیم که خانم های متعددی بودن، مادرانی بودن، از خواهیم اینا همه در سازندگی مملکت دخالت داشتن، رول اینا رو نباید فراموش کرد. و خب کشاورزی اینا هم همونطور که عرض کردم اینها درش سهیم بودن. فقط مسئله که وجود داشت، شما چند قبل در صحبت خصوصی در خدمتتون میکردیم اشاره به قطبهای کشاورزی کردید، خیلی مسئله مهمی است. روحانی معتقد بود که زراعت‌های متفرق و دهات متفرق در ایران از نظر اقتصادی صرف نداره. محاسبه خیلی قشنگی کرده بود، ایشون 20,000 ده رو گرفته بود و خرجی که دولت برای این 20,000 ده میکنه و یا لازمه بکنه برای اینکه این 20,000 ده بتونن حداقلن چیزای اولیه مثل برق و آب داشته باشن یا نون داشته باشن، اینا رو آورده بود، چون مهندس بود روحانی، اینا رو حساب کرده بود. بعد حساب کرده که اگر ما جمعت این 20,000 ده رو در شمال ایران براشون هتل بسازیم و تمام این زارین رو تو هتل بذاریم و بگیم آقا تمام عمر شما مهمان در این هتل و ما خرجتون رو میدیم تا آخر عمر، اون از این ارزونتر در میاد، برای اینکه برای اون دهات باید بیشتر دولت هزینه بکنه. و درست هم بود، برای اینکه شما در خراسان به خصوص شرق ایران دهاتی میدیدید که 50 کیلومتر، 100 کیلومتر، 200 کیلومتر فاصله داشت و دولت باید به اینها نفت میرسون، کود میرسون، بعض میرسون، راه نبود و تازه اگر راه هم بود پول بنزین و هزینه های چیز و خیلی بیشتر از این میشد که این دهی که مثلا 5 تا خونه گلی دارش بود و 4 تا زاره تو زندگی میکردن و حد اکثر مثلا 8 هکتار زمین در این ده وجود داشت. خب اینها البته جنبه های اقتصاد کاره، از جنبه اجتماعی بنده عرض میکنم که و متوجه هستم که نمیشه شما دهات مملکت رو خراب کنید یا همه رو بمباران بکنید و بگید آقا برید تو هتل زندگی کنید. ولی خب این محاسبی هم که محروم روحانی کرده بود برای شوخی و اصطلاح برای چیز بود، برای اینکه اهمیت مسئله نشون بده. ولی اون چیزی که ایشون تز داشت و به نظر من هم صحیح بود این بود که میگه ما با توسعه رو در مناطق مستعد مملکت بدیم که زودتر به نتیجه برسیم. این قطب‌های توسعه بعد مثل یک مراکزی میشه که بتونه به جاهای دیگه هم خدمت سرویس بده. ولی اگه ما عواملمون رو بخوایم در 60,000 ده پراکنده مملکت بذاریم به هیچ جا نمیرسیم و پرت کار و نسل کاری اینقدر زیاد میشه که واقعا کار به این زودی ها به نتیجه نخواهد رسید. البته این فلسفه قطب‌های کشاورزی یک فلسفه خیلی مهم و عرض کنم که قابل بحثی است که نمیشه در یک فرصت کوتاه راجبش رسیدی کرد. ولی به شما عرض کنم که در سال آخر سازمان ملل FAO به اصطلاح سازمان خاربار کشاورزی جهانی که خیلی همیشه دید کنسرواتیو و ترادیشنال دارند در دنیا نسبت به کشاورزی دنیا و همیشه سعی میکنن که همزمان با روش و راه خود مملکت ایده هاشون رو اعمال بکنن، اونها هم اعتقاد پیدا کردن به تز قطب‌های کشاورزی. ولی خب متاسفانه دیگه مهلت داده نشد که این حساب صورت صحیح پیاده بشه.
شما الان که برمیگردیم و اون دوران رو نگاه میکنیم، یکی از مثلا موفق‌ترین برنامه‌های کشاورزی رو و یکی از ناموفق‌ترین رو یادتون میاد میتونی؟
بله، به نظر من خانم از برنامه‌های بسیار موفق کشاورزی طرح سفید رود بود و آبی که در اختیار زارعین و بلشکارا قرار گرفت و اصولا عملیات کشاورزی و سمپاشی و کارهای کشاورزی در حقیقت سنتی گرفت، چون در شمال ایران در رشت کار واحدهای بزرگ وجود نداشت، بیشتر زارعین کوچک بودن. ولی با کمک وزارت کشاورزی و البته آب سفید رود که به موقع تنظیم شد و در تابستون، چون رشت با همه باران زیادی داشت که مردم فکر میکنن رشت خیلی بارون داره، درست بارون داشت ولی بی موقع بارون داشت، اون موقعی که مردم آب احتیاج داشتن که آب کم بود بود. ولی خب ساختن سد سفید رود موجب شد که آب به موقع به دست مردم در سال مواقعی که باران هم کمه و آب نیست برسه، برنج همیشه آب احتیاج داره. این یکی از پروژه موفق بود. ولی البته پروژه دشت قزوین و خوزستان هر دو پروژه موفقی بود. دشت قزوین در سال آخر ما چندین هزار هکتار زیر درخت میوه و سیب خصوص داشتیم که من به طور شیدم الان سیبش رو در رژیم فعلی یه مقدار زیادی از این سیب به کشور خارج صادر میشه و اینا رو در رژیم فعلی نساختن، اعداس نکردن، اینا همه در زمان قدیم ساخته شده، منتها حالا به اصطلاح به فول پروداکشن رسیده. عرض کنم که بنابراین طرح خوزستان به طور کلی طرح کشاورزی و آبیاری خوزستان فوق العاده طرح موفقی بود. اشکالی که داشت که البته اگر مونده بودیم این اشکال به تدریج رفع می‌شد این بود که واحداش بیش از اندازه بزرگ بود و من فکر می‌کنم اواخرم وزارت کشاورزی متوجه شده بود که باید این واحدهای کشت صنعت عظیم 20 تا 30 هزار اکری یکم کوچکتر بشه و اگر اون انجام شده بود خوزستان یکی از غنی‌ترین و مستعدترین نقاط دنیا برای کشاورزی است و می‌شد هم اینطور. عرض کنم که تر موفقی بود، تر سفیدرود همونطور که از کم تر موفقی بود، تر مغان در مرز ایران شوروی روی رودخانه عرس یه تر فوق العاده موفقی بود که کارهای آبیاری و کانال کشیش انجام شده بود و بهره برداری از اون تر شروع شده بود، تر جالبی بود. اینها جزو ترهای فوق العاده موفق ما بودن. ترهای ناموفق ما متأسفانه ترهای تعاونی‌ها بودن، تعاونی‌های مملکت ما خانم با توجه به طبیعت مردم ما و ناواردی ما به کار تعاونی‌ها و واقعا اهمیت و عظمت کار طوری بود که به این زودی ها نمیتونست با موفقیت انجام میشه. بنابراین پول های زیادی در کار شرکت های تعاونی صرف شد و متأسفانه این پول ها بیشتر صرف خرید مایحتاج زارین شد تا به درد کار کشاورزیشون بخوره و در واقع یه مشکل بنیادی داشت. به نظر من تعاونی هرگز در ایران موفق نشدن، متاسفانه با موفقیت کارشون انجام نشد. البته شرکت های سامی زرایی که وسط وزارت تعاون شروع شده بود کاری بود که جالب بود، میتونست به نتیجه خوب برسه، منتها زوده هنوز بشه راجع به شرکت های سامی زرایی قضاوت کرد، برای اینکه یک مسئله تازه بود و تصور میکنم اگر زمان میگذشت شرکت های سامی زرایی هم شاید موفقیت میداشتن.
حالا قبل از اینکه میتونم امروز وقتتون کمه، قبل از اینکه مصاحبه رو تموم کنیم یه سوالی که زیاد مربوط به این مسئله نمیشه ولی در ذهن مربوط میشه، شما نظرتون راجع به این دلایل انقلاب 79 چی هست؟ با اطلاعاتی که داشتیم از سیستم ایران، از نحوه کار، از زندگی که اونجا میکردیم، فکر میکنیم واقعا آیا یک دلیل یا چند دلیل اگه بتونیم راجع به اینکه چرا انقلاب شد بگیم؟
من بسیار همونطور که سرکار بهتر از من میدید خانم، شاید به تعداد افرادی که در ایران هستن دلال مختلف در هر کسی دلال خودش رو داره. همونطور که عرض کردم به نظر من یک دلیل بنیادی اصلاحات ارضی بود، یعنی تخم انقلاب ایران در اصلاحات ارضی کاشته شد. حالا البته ممکنه خیلی از نظر انسانی فکر کنن که کار لازمی بود، اگرم بود به هر حال از نظر سیاسی و اجتماعی این مالکین مملکت همیشه طرفدار رژیم سلطنت بودن و طرفدار ثبات بودن. وقتی اینها کلی ریششون کنده شده از دهات ایران که بالاخره قسمت عمده ایران دهات ایران بودن، دیگه سیستم مرکزی اون ساپورت رو از کنم که حمایتی که داشت از سطوح مختلف مملکت از دست داد و اینها آمدن به شهرها و به کلی نفوسشون از دست دادن. همونطور که کردن به جای اینها یک عده مأمور بیوروکرات دولتی رفتن که نه نفوذی داشتن و نه مردم اعتقادی به اونها داشتن و اونها هم شاید واقعا نظر نداشتن که بنابراین اصلاحات ارضی همونطور که عرض کردم متاسفانه یکی از مسائلی بود که در ایران به هر حال اگرم لازم بود انجام بشه بد انجام شد و با عجله انجام شد. مسئله دیگر البته بعد از اون فساد در بعضی سطوح مملکت بود و بیتوجهی به رفتار مردم، به وضع مردم. سرکار استاد داره که در این سالهای آخر یک تعداد زیادی از مردم مملکت فهم و شعور پیدا کرده بودن و اینها شخصیت میخواستن داشته باشن و میخواستن در وضع مملکتشون حداقل از نظر سیاسی دخالت داشته باشن. متاسفانه رژیم، من حالا هیچ دست و شخص خاصی نمیذارم، رژیم برای مردم شخصیت قائل نبود. یه روزی بخشنامه صادر شد که همه عضو حزب ایران نوین بشید، روز بعد همه عضو حزب رستاخیز بشید. من اعتقاد دارم خانم اگه شما شخصیت رو از بشر بگیرید، برای بشر هیچی نمونه. ما بالاخره اگه شخصیت ما گرفته بشه جز یه مقدار پوست و گوشت و استخوان چیز دیگه نیستیم. چیزی که ما رو انسان میکنه شخصیت ماست و این شخصیت رو از مردم گرفته شده بود و چون مردم این احساس این شخصیت نمی کردن، همه راه افتادن تو کوچه خیابون و پابند هیچی نبودن. بنابراین این به اصطلاح فساد سیاسی سوای فساد مالی متأسفانه در مملکت زیاد شده بود و اعتقاد رو از مردم گرفته بودن. به هر حال رژیم در سطح بالا، بدون اینکه منظورم دولت نیست خانم، من اعتقاد دارم که دولت ایران همیشه دولت سالمی بود، ولی متأسفانه در سطوح دیگر از بالای مملکت فساد خیلی زیاد وجود داشت. در حالی که من شخصا اعتقاد دارم که بین وزرا و سطوح بالای دولت رو اگر بگیرید و آدم در این مورد بشینن ساعت‌ها بحث کنم و دلیل بیارم که دولت‌ها و افراد سطح بالای ما از سالم‌ترین افراد بودن. چون وقتی الان ما در آمریکا نگاه می‌کنیم و در اروپا می‌بینیم که چقدر فساد در سطوح بالا زیاد و بیل و در آمریکا خبرها نبود، نه اینکه اصلا نبود، بود، افراد فاسدی بودن، ولی اگر نسبت حساب بکنیم خیلی کمتر. بنابراین فرد افراد آدم‌های خوب بودن، ولی متأسفانه در سطوح دیگه مملکت متأسفانه فساد زیاد داشت، وجود داشت و بی‌توجهی بود نسبت به افکار عقاید مملکت. و البته در مرحله نهایی عرض کنم حضورتون که عدم تصمیم گیری شخص علازاد و توجه بیش از اندازه و ترس بیش از اندازه از اینکه خارجی‌ها چی میگن و آمریکایی‌ها چی میخوان موجب شد که تصمیم گیری به موقع نشه و زیاد بیش از اندازه به اینها توجه بشه، در حالی که حالا همونطوری ما خودمون میبینیم اینها همچین خیلی آدم‌های نه با قدرتی هستن و نه اینقدر لزومی داره که ما به حرفشون توجه بکنیم. متأسفانه اینها همه چیزهایی بود که با هم جمع شد که البته داستان خیلی مفصل و باحال.
شما در آتی چی میبینید؟ شانس قائل بود که دوباره ایران به یک راه راست هدایت بشه؟
من متأسفانه بدبین هستم خانم، تصور نمی‌کنم که به این زودی ها نه تنها ایران بلکه خاورمیانه وضع خوبی داشته باشه. برای اینکه استنباط من و خیلی هم از همشهری‌های دیگه و رفقای ما این است که اصولا خارجی ها نهایت سعی خودشون رو میکنن که خاورمیانه، کشور خاورمیانه در همین وضع باقی بمونن، چون به نفعشونه. مثلا اسرائیل در اونجاست و اون هم دلش نمیخواد که کشور قوی و آزادی در خاورمیانه باشه و خود ما هم متأسفانه گرفتار یک سیستمی شدیم که این زودی ها تصور نمی‌کنم اونها، اطلاعاتی که من از داخل مملکت دارم، اینا هنوز خیلی مسلط هستن در مملکت و از بین بردنشون به این سادگی ها نیست. بنابراین متأسفانه در آینده نزدیک بنده خیلی بدبین هستم، ولی به طور کلی چون زندگی مملکت یه ملتی رو بر اساس 5 سال 10 سال نباید حساب کرد، باید در طول صدها سال حساب کرد. به طور کلی بنده خوشبینم که یه عده زیادی که در این مدت تجربه پیدا کردن و چیزهای مختلف دیدن، چه در خارج و چه در داخل، این تجربه یه روزی شاید به درد مملکت بخوره و دوباره از صفر شروع کنیم و انشالله مملکت خودمون رو بازسازی بکنیم. از این نظر در لانگ ترم من خیلی خوشبینم، ولی نه در شورت ترم.
نقش مذهب چی میبینید؟ چه در انقلاب چه در حال حاضر؟
مذهب مثلا رول مهمی داشته بخواهد داشت، ولی نه اونقدر که همه روش تکیه میکنن. مردم مملکت ما در این حال که مردم مذهبی هم هستن و هنوز هم اعتقاد دارن به مذهب و هنوز هم به این رژیم ادی زیادی اعتقاد دارن، ولی زود میشه اینها رو برگردون و به راه راست رفت کرد. من تا متأسفانه البته بنده نشون خودم شخصا آدم خیلی مذهبی هستم، من اطلاعات زیادی راجع به مذهب دارم، اینی که اظهار نظر زیادی نمیتونم بکنم خدمت.
خیلی ممنون جناب سپهری، خیلی جالب بود.